قهر خدا، قاهر بودن خدا سخن میگن، آیاتی که درباره قدرت خدا صحبت میکنن، آیاتی که درباره علم بیکرانه خدا صحبت میکنن، اینا همشون به یه جوری ما رو به جبرگرایی میکشونن. اشاعره در کتاب‌های خودشون عموماً به این قبیل آیات استناد می‌کنند. مثلا اگر شما کتاب مقالات الاسلامیین مال ابوالحسن اشعری یا الابانه عن اصول دیانه باز مال ابوالحسن اشعری یا کتاب‌های دیگران رو از بزرگان اشاعره بخونید، می‌بینید به آیاتی از قرآن استناد می‌کنند که مؤید و مؤکد جبر مطلق هستند. اما در قرآن ما با گزاره‌های دیگه هم روبرو هستیم. در قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خودشه، انسان گروگان عمل خودشه. ببینید خیلی تعبیر عجیبیه، ما در زندان عمل خودمونیم، یعنی اون چیزی که ما رو داره میسازه عمل ماست، در واقع همه چیز به دوش ما میفته. در جای دیگه میگه لکم ما کسبتم و علیکم ما کسبتم، هر چی که به دست بیارید مال خودتونه و هر کاری که کنید خودتون کردید. در جای دیگه میگه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در جای دیگه میگه که ما راه ها رو به انسان نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. در جای دیگه میبینید که میگه خداوند هیچ قومی رو عوض نمی کنه مگر اینکه خودشون چیزی رو تغییر بدن و عوض بکنن. از این قبیل آیات هم به دست میاد که انسان اختیار داره. معتزلی ها در کتاب های خودشون به این قبیل آیات استناد میکنن. نکته‌ای که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که درسته در قرآن کریم آیات مؤید اعتزال و اختیار وجود داره. شمس تبریزی در یکی از اظهارات خیلی عجیب و غریبش به نظر من میگه که در قرآن آیتی چند در جبر هست، اما همه قرآن اثبات اختیار انسان میکنه. من با این نظر ایشون موافق نیستم و به نظرم میرسه که اگر کسی قرآن رو بی پیش فرض بخونه نهایتا متوجه میشه که اشاعره بهتر قرآن رو فهمیدن از معتزلی ها، یعنی اشعریت از قرآن بهتر به دست میاد تا اعتزال و اختیار. دلیلش هم اینه که قرآن خدای نامه است، الله نامه است، انقدر خدا در قرآن سیطره داره و قهر و جبر و قدرت داره که در مقابل اون نیروی بیپایان خدا و اون علم عظیم خدا جایی برای اختیار انسان باقی نمیمونه. از این جهت من فکر میکنم که صداقت اشاعره در برخورد با قرآن از صداقت معتزلیان بیشتر بوده، اونها قرآن رو بهتر فهمیدن و هر کسی بی پیشفرض به سراغ قرآن بره به نظر من بیشتر به اشعریت گرایش پیدا خواهد کرد تا به اعتزال، و این به نظرم یکی از مهمترین دلایل پیروزی اشاعره است. اونها میتونستن با دفاع از خدا اختیار انسان رو کنار بذارن، در حالی که معتزلی ها با دفاع از اختیار انسان داشتن خدا رو کنار میذاشتن. و میدونید ما آدم ها همیشه تلاشمون اینه که انسان رو به نفع خدا کنار بزنیم و این کاریست که در طول تاریخ همیشه کردیم، انسان رو در پای خداوند قربانی کردیم. از این جهت جامعه ما همواره طرف اشعریت رو گرفته نه طرف اعتزال رو. این دلیل قرآنی. چند تا دلیل روانی هم وجود داره. اولین دلیل، دوستان من بحث اصلی امروزم که دلایل اختیار بود الان یه ربع مونده از بحثمون، فکر میکنم به اونجا نمیرسیم، نمیدونم اگه نرسیدیم یا در اینجا یا در یه جای دیگه تا قبل از جلسه بعدی بحث رو من بهتون تقدیم میکنم که این بحث به یه جای برسه، ولی این بحث رو فعلا با آرامش پیش میبریم. دوستان غیر از اون دلیل قرآنی چند تا دلیل روانشناسانه هم برای پیروزی اشعریت در دنیای ایرانی و اسلامی وجود داره. اولین دلیلش که مولانا روی این تأکید میکنه دشوار بودن اختیار و آزادیه. از نظر مولانا اختیار امر بسیار وحشت انگیزیست. کمتر کسی توانایی پذیرفتن اختیار انسان رو داره. آیه‌ای در قرآن داریم که میگه خدا امانتی داشت، اون امانت رو به کوها داد نپذیرفتن، به آسمانها داد ترسیدن نپذیرفتن، به زمین داد و کوها نپذیرفتن، انسان اون امانت رو پذیرفت. کسانی مثل حافظ نظرشونه که اون امانت عشقه، کسانی نظرشونه که عقله، هر کسی یه چیزی میگه. مولانا میگه اون امانت آزادی و انتخابه، اون چیزی که آسمان و کوه و زمین ازش میترسن انتخاب کردنه. و دوستان واقعا انتخاب کردن بسیار امر وحشت انگیزی است. از فردا فرض کنید از همین الان به ما بگن که از این لحظه تمام امور زندگیت به خودت واگذار شده، خودت زندگیتو بساز، ببینید ما چه جوری دیوونه میشیم و اصلا زندگیمون مختل میشه. اینه که ما تکیهگاه نداشته باشیم، اینه که کسی به جای ما فکر نکنه، اینه که کسی به جای ما تصمیم نگیره، اینه که کسی تکلیف ما رو روشن نکنه چیزی است که ما قدرت تحملش رو نداریم. از این جهت شما اگر ایران ما رو بررسی بکنید، تاریخ کشور ما پره از مبارزه برای به دست آوردن آزادی، و وقتی که مردم آزادی رو به دست آوردن دیدن که نمیتونن تحملش کنن، در به در به دنبال کسی یا کسانی گشتن که این آزادی رو به اونا بدن، بگن تو رو خدا شما به جای ما فکر کنید، به جای ما تصمیم بگیرید، ما میخوایم بخوریم و بخوابیم و زندگی خوشی داشته باشیم. چون انتخاب کردن، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری امر بسیار دشواری است. کتاب گریز از آزادی از اریک فروم رو اگه مطالعه کنید، اونجا میبینید که درباره این صحبت میکنه که ما انسان‌ها از آزادی میگریزیم. ما شجاعت اینو نداریم که مسئولیت رو قبول کنیم. الان این کشتی، این گرفتاری براش پیش اومده. کدوم یکی از بزرگان کشور ما اونقدر شجاعت دارن که اعتراف کنن که ما خطا کردیم و در اینجا نتونستیم وظیفمون رو انجام بدیم، اما راحت میگیم خداوند اینجوری خواست، تموش و رفت به کارش. با انداختنش به گردن خداوند ما خیالمون راحت میشه و اون تنبلی ما، بی‌برنامگی های ما، سوء تعبیر های ما، بد مدیریتی های ما همه جبران میشن و همه میرن کنار و کسی به اونها کاری نخواهد داشت. ما استاد عظیم و شأن ما، خداوند رحمتش کنه، آقای دکتر حقشناس، روانش واقعا شاد باد، جمله ای گفت که واقعا همیشه در زندگی من تاثیرگذار بوده. ایشون میگه که انسان‌ها حاضرند جان بدن در راه یک عقیده، ولی حاضر نیستن اون عقیده رو بفهمند. چرا؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. دقت می‌کنید؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. کسی حاضر از صبح تا شب 10 روز برای امام حسین قبه بزنه و زنجیر بزنه، اما توانایی اینو نداره 5 دقیقه درباره امام حسین فکر کنه و 3 تا حدیث از امام حسین بخونه. به خاطر اینکه زنجیر زدن و سینه زدن و قمه زدن تو زمستون و تابستون و سرما و گرما آسان‌تر از فهمیدنه. اون چیزی که واقعا اختیار بهش نیاز داره فهمیدن، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیریه، و کمتر کسی این قدرت رو داره که زیر بار این بره. به به، ببینید این مولانای بزرگ چی میگه. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود. همه ما از اختیار فرار میکنیم. چجوری فرار میکنیم؟ یا خودمون رو مشغول میکنیم با سرگرمی، با کار، یا به مخدر پناه میبریم، یا به مسکن پناه میبریم، یا به هنر پناه میبریم تا یادمون بره که ما آزادیم، تا یادمون بره که ما حق انتخاب داریم، تا یادمون بره که ما وظیفه داریم و مسئولیت داریم. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. ما به هر ننگی تن می دیم تا از شر هوشیاری و آگاهی نجات پیدا کنیم. چرا؟ بیت بعدی شاهکاری است. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. واقعا جبر مثل یه بهشته. شما وقتی که میندازید گردن خدا، میندازید گردن جامعه، میندازید گردن تاریخ، میندازید گردن اقلیم، میندازید گردن ژنتیک، میندازید گردن نظام سیاسی و پدر و مادر و نظام آموزشی و وابسته میشید به اونها، شما تو یک بهشت زندگی میکنید. دیگه از خودتون سلب مسئولیت میکنید، با آرامش میرید زندگیتون رو میکنید. ولی اگر پذیرفتید که این وضعیتی که من الان دارم ناشی از انتخابهای نادرست منه، و اون وقت پای این وایسادید، اون وقت متوجه میشید فکر و ذکر اختیاری دوزخ هست. اختیار یک دوزخه، جبر مثل یک بهشت آرام بخشه، و البته همه انسان‌ها بهشت جبر رو بر دوزخ اختیار و آگاهی ترجیح میدن. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل محتدی. ما یا به کار فرار میکنیم، یا به سرگرمی فرار میکنیم، یا به مستی فرار میکنیم، چون میخوایم بی خود باشیم. از با خود بودن میترسیم. دومین دلیل روانشناختی برای رفتن به طرف جبرگرایی و اشعریت اون چیزی است که بهش میگیم فرافکنی. دوستان عزیز، فروید یکی از نظریاتش این بود که ما انسان‌ها اگر هر چیزی که دلمون میخواد انجام بدیم و هر خواسته‌ای که داریم برآورده کنیم، وجود ما بدون عقده و گره خواهد بود. اما ما به تدریج که بزرگ میشیم متوجه میشیم هر کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم. محیط و طبیعت و خانواده و جامعه مانع ارضای آزادانه نیازهای ما میشن. و ما برای اینکه بتونیم به عنوان یک عضو معقول و مقبول در جامعه پذیرفته بشیم، ناگزیریم که دائما خواسته های خودمون رو سرکوب کنیم. عموم انسان ها تا قبل از 10 سالگی متوجه میشن که اگر میخوان در جامعه پذیرفته بشن، 60-70%، شاید 80-90% خواسته های خودشون رو باید سرکوب کنن تا جامعه بتونه اونها رو بپذیره. این سرکوب مداوم خواسته ها که اشکالی هم نداره، بخشی از فرایند جامعه پذیری ماست، البته آسیب‌های فراوانی داره. یک آسیبش اینه که ما احساس بی‌ارزش بودن می‌کنیم. یعنی وقتی که من می‌بینم هر کاری که دلم می‌خواد نمیتونم بکنم، احساس می‌کنم موجود بی‌ارزشی هستم. وقتی می‌فهمم برای اینکه جامعه منو بپذیره دائما باید خودم رو سرکوب کنم، یک احساس بی‌ارزش بودن می‌کنم. بدتر از این که این سرکوب‌های مداوم خواسته‌ها و ارضا نکردن آزادانه خواسته‌ها به تدریج باعث میشه که ما احساس کنیم من ما داره فروپاشی پیدا میکنه، ما در معرض فروپاشی من قرار میگیریم. اینجاست که به نظر فروید یک سری مکانیسم ها به نام مکانیسم های دفاع روانی وارد کار میشن. هدف این مکانیسم های دفاع روانی اینه که از ما در برابر فروپاشی ها، در برابر از فروپاشی من ما در مقابل سرکوب ها و اجبارهای بیرونی جلوگیری بکنه و ما رو حفظ بکنه. بنابراین مکانیسم های دفاع روانی سازوکارهایی هستن که ما از اونها استفاده میکنیم تا از خودمون در مقابل سرکوب ها دفاع کنیم. یکی از این مکانیسم ها مکانیسم فرافکنیه یا پروجکشن یا قیاس به نفس. فرافکنی یعنی دو تا معنی داره که من اینجا به یکیشون اشاره میکنم. اونم اینه که فرافکنی یعنی مسئولیت خطاها و شکستها و اشتباهات خود رو به دوش دیگران بیاندازیم. دوستان تو پرانتز بگم، فرافکنی و همه مکانیسم‌های دفاع روانی باید ناخودآگاه اتفاق بیفتن. اگر آگاهانه باشن دیگه مکانیسم دفاع روانی نیستن. این پرانتز رو می‌بندم. خب اگر من اشتباهی کردم و ناآگاه به صورت ناخودآگاه مسئولیت رو انداختم به گردن کسی، من در اینجا دارم چیکار می‌کنم؟ فرافکنی می‌کنم. بنابراین فرافکنی یک مکانیسمی است برای اینکه ما از طریق متهم کردن دیگران از خودمون سلب مسئولیت کنیم تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، میگیم عروس نمیتونست برقصه، میگفت که زمین کجه، یا میگفت اتاق کجه. درسته اگر این عروس خانم فکر کرده و واقعا مطمئن شده زمین کجه، این فرافکنی نیست. ولی اگر به محض اینکه بهش گفتن تو چقدر بد میرقصی، فوری گفت چون زمین کجه یا چون اتاق کجه، بدون اینکه فکر کنه، این داره فرافکنی میکنه. یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا اینه، خواهش میکنم به این جمله طلایی دقت کنید. حرفش اینه که جبرگرایی بیش از آن که مبنای فلسفی داشته باشه، مبنای روانشناختی داره. یعنی نه این که ما متقاعد شده باشیم که جبر وجود داره، نه، به خاطر این که ما با توسل به جبر میتونیم از خودمون سلب مسئولیت کنیم، تنبلی ها و کاهلی ها و شکست ها و وظیفه ناشناسی های خودمون رو توجیه کنیم، ما به طرف جبرگرایی میریم. از این جهت مولانا به ما این نکته مهم رو یادآوری میکنه که مراقب انگیزه های جبرگراها باشیم. آیا واقعا ببینیم جبرگراییشون مبنای فلسفی داره، یعنی به دنبال حقیقت هستن و با یک مبنای منطقی و فکری به جبر رسیدن، یا نه میخوان از خودشون سلب مسئولیت بکنن. مولانا میگه که هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر کسی که کاهله یعنی تنبله، بلافاصله میره دنبال جبر و به جبر متوسل میشه. بعد دلیل مهمی که مولانا میاره اینه، مولانا میگه اگر به زندگی آدمای جبرگرا دقت کنید، میبینید جاهایی که موفقن به هیچ وجه به جبر متوسل نمیشن. یعنی اگر در یک مسابقه علمی، ورزشی یا شغلی، در یک کار شغلی موفق بشن، مطلقا نمیگن سرنوشت ما این بود. اما هر جای بلایی به سرشون میاد، بلافاصله میگن سرنوشت ما این بود. اون جایی که دوست دارن کاری رو انجام بدن، هیچ وقت نمیگن ما مجبوریم. اون جایی که دوست ندارن کاری رو انجام بدن، میگن ما مجبوریم. یه جایی مولانا میگه که یه عده‌ای هستن اعتقادشون اینه که در این جهان امور نادر وجود داره، یعنی کسانی کوشش نمی‌کنن و موفق میشن، کسانی هم کوشش میکنن و موفق نمیشن. با با این استدلال به جبر و به شانس اعتقاد پیدا میکنن. مولانا میگه تو دیدی تا الان کسانی غذا بخورن، غذا بپره تو گلوشون و بمیرن، اینو دیدی یا نه؟ هممون شنیدیم و دیدیم. اما چرا با توجه به این نکته به این نتیجه نمیرسیم که من دیگه غذا نمیخورم چون ممکنه غذا به گلوی من بپره و من بمیرم؟ هیچ وقت به اینجا نمیرسیم، چون از غذا خوردن خوشمون بیاد و لذت میبریم. ولی وقتی میگن کوشش کن که موفق بشی، میگیم شاید سرنوشت ما این نباشه، شاید تقدیر ما چیز دیگه باشه، شاید خدا چیز دیگری خواسته باشه. مولوی میگه چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. بیتا خیلی روانشناسانن. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. هر جا که میل داری قدرت خودتو میبینی. و اندر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. اونجایی که دوست نداری کاری رو بکنی، به خداوند پناه میبری و به خداوند حواله میدی و میگی خداوند این کار رو انجام داد. اون داستانی که مولانا آورده که یه آقای رفت بالای درخت شروع کرد به دزدی، صاحب باغ اومد و گفت چه کار میکنی؟ خب ایشون میتونه صادقانه بگه من گشنم بوده یا مثلا میوه دوست داشتم اومدم میوه بخورم، اما به جایی که اعتراف کنه که اشتباه کرده، میگه این درخت خداست، اینم میوه خداست، منم بنده خدا، مجبورم که بیام اینجا دزدی بکنم و شما هم حق ندارید. اگه شما به من اعتراض کنید مستقیما به اراده خدا اعتراض کردید. مولانا مثل ابن سینا در این جور مواقع میگه این شخص رو بگیرید و به درخت ببندید و کتکش بزنید. اگر گفت چرا داریم میزنید، بگو من مجبورم بزنم، سرنوشت من اینه که شما رو کتک بزنم. اگر تسلیم شد، معلوم میشه اون دزدیش هم واقعا با یه جبر آگاهانه انجام داده. اگه تسلیم نشد و اعتراض کرد، معلوم میشه اون موقع برای توجیه خطای خودش اعتراض کرد، توجیه خطای خودش به جبرگرایی رو کرده. در یه جای دیگه مولانا میگه گفت دزدی شهنه را کی پادشاه، آن چه کردم بود آن حکم اله. یه دزدی گفت که من به فرمان خدا دزدی کردم، تقدیر من این بوده که دزدی کنم. بعد شهنه هم اونو گرفت و کتکش زد. گفت شهنه آن چه من هم میکنم حکم حق است، ای دو چشم روشنم. یه داستانی مولانا در دفتر ششم آورده، خیلی داستان زیبایی است. مولانا میگه محمود غزنوی خیلی به ایاز توجه میکرد. ایاز نوکر محمود غزنوی بود و به اندازه 30 نفر به او حقوق میداد و همه اعتراض میکردن که آخه شما چرا به یک نفر دارید به اندازه 30 نفر حقوق میدید؟ محمود غزنوی هیچی نمیگفت. یه روزی محمود با اون افراد حسود معترض از شهر خارج شدن، از دور یه کاروانی رو دیدن. محمود به یکی از این افراد گفت برو ببین که این کاروان از کجا میاد. رفت و اومد، گفت که از شهر ری میاد. گفت به کجا میره؟ گفت واقعا نپرسیدم من. یه نفر دیگر رو فرستاد. اون رفت و اومد، گفت که میخواد به شام، به یمن بره. گفت که میخواد چه کالایی به یمن ببره؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد. نفر بعدی رفت و اومد، گفت که میخواد کاسه های ساخت ری رو ببره یمن بفروشه. گفت از یمن چی میخواد وارد کنه به ری؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد. مولانا میگه 30 نفر رو فرستاد، 30 تا جواب برای او آوردن. بعد بهشون گفت در یک چنین موقعیت مشابهی من یک بار ایاز رو فرستادم، رفت و چنان تحقیقات کاملی کرد که وقتی برگشت من 30 تا سوال ازش پرسیدم و به 30 تاش جواب داد. من فهمیدم این آقا بنزی 30 نفر عقل داره، به همین خاطر بنزی 30 نفر هم بهش حقوق میدم. داستان خیلی زیباست. اگه تا اینجا تموم میشد، یک داستان زیبایی بود درباره شایسته سالاری و درباره عقل. اما زیباتر میشه اینجا. مولانا یه تیکه به یه موتیف رو در واقع به داستان اضافه میکنه. به محض اینکه اون افراد معترض حسود متوجه میشن که شکست خوردن در اعتراضشون، بلا فاصله به جبر متوسل میشن و میگن که سرنوشت ایاز اینه که آدم دقیق و باهوش و محتاطی باشه و سرنوشت ما هم اینه که آدمای در واقع حواس پرت و بیهوش و حواسی باشیم و کارامون رو خوب انجام ندیم. پس بگفتند آن امیران کین فنی است، از عنایتهاش کار جهد نیست. او با کوشش به اینجا نرسیده. قسمت حق است مه را روی نقض، داده بخت است گل را بوی بخت، بوی نقض. همونطور که بوی گل مال خودش نیست، از خداست، همون جورم بهره هوشی ایاز از خداست، بهره هوشی ما هم از خداست. ما کودنیم و او باهوشه و شما نباید به او حقوق بیشتری بدید و به ما حقوق کمتری بدید. اینجا مولانا باز میگه که داره بر قضا بهانه میده. و حالا به این بیت نجات بخش مولانا توجه کنید. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. به قضا حواله نده، به تقدیر حواله نده، جرم خودت بود. تو چرا داری جرم خودت رو به سرنوشت نسبت میدی؟ من همیشه وقتی این بحث رو میگم واقعا دلم خون میشه، چون هزاران، بدون اغراق میگم، هزاران موضوع سیاسی و اجتماعی در جامعه ما وجود داره که همه اینجوری تفسیر و تعبیر شدن. در کتاب تاریخ جهانگوشهای قزوینی این تیکه درخشان اومده که این تیکه که خون واقعا در واقع باعث میشه آدم خون بباره از چشم، میگه که مغول‌ها به بخارا حمله کرده بودن، شهر بخارا رو نابود کرده بودن، آدم‌ها رو کشته بودن، به بیگاری گرفته بودن، نوکر کرده بودن، هر بلایی که می‌خواستن سرشون آورده بودن، زن‌ها رو به کنیزه گرفته بودن، مسجدها رو به طویله‌های حیواناتشون تبدیل کرده بودن. اشتباه گفتم؟ چی گفتم؟ جهانگوشه ببخشید، در تاریخ جهانگوشه جوینی، ممنونم واقعا، تصحیح استاد بزرگ محمد قزوینی. خب مسجدها رو به طویله ها تبدیل کرده بودن، صندوق های قرآن ها رو در واقع به کاهدان تبدیل کرده بودن، کاه و جو و این چیزها داخل این صندوق ها می ریختن، علمای بزرگ بخارا رو به عنوان نگهبان اسب و خر و اینا گرفته بودن و اینجوری همه چیز رو ویران کرده بودن. یه گفتگوی جوینی آورده بین دوتا عالم بزرگ در این زمان، ایشون میگه فلان عالم بزرگ و فلان عالم بزرگ مغول ها گرفته بودن، سر دو تا اسب رو به اینها داده، افسار دو تا اسب رو به اینها داده بودن و اینا رو برده بودن گذاشته بودن که از این دو تا اسب مراقبت کنن. قرآن ها زیر دست و پای این اسبا افتاده بود، اسبا سر اونها پهن ریخته بودن، شهر ویران شده بود، مردم نابود شده بودن. یکی از اینها پرسید نظرت درباره این واقعه چیه؟ او گفت خاموش باش، باد غیرت حق است که میوزد، چنگیز خان رو خداوند بر سر ما فرستاده و ما باید تسلیم باشیم. ببینید تموم شد، تمام اون ماجرای عظیم با تمام اون ابعادش با تمام اون عللش تموم شد. از این جهت دوستان واقعا خواهش میکنم به روش تاریخ نگاری مورخان ما در قرن هفتم و هشتم مراجعه کنید. همه جا در تبیین و تحلیل مسائل تاریخی از جبر استفاده میکنن، هر چیزی که میخوان بگن پای جبر رو به میون بکشن. در همین زمانه خودمون در ژاپن زلزله میاد 8 ریشتر و هیچ کسی خون از دماغش نمیاد، هیچ آسیبی به هیچ جا وارد نمیشه. در بم عزیز ما زلزله میاد 6 ریشتر، کمی کمتر یا بیشتر، 40,000 نفر آدم کشته میشه و شما پیام های علمای دینی ما و برنامه های رادیو و تلویزیون ما رو در اون زمان اون زلزله بخونید و بشنوید و ببینید. همه جا میگن که خداوند اینو خواسته، این اراده خداست، آزمایش خداست برای ما و ما باید تسلیم باشیم. وقتی که ما اینجوری میگیم از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. این همون معنای حرف عمیق مولاناست که جبرگرایی بیش از آن که استدلال فلسفی پشتش باشه دلیل روانشناسی پشتشه. یعنی ما میخواییم فرار کنیم از مسئولیتهای خودمون از طریق انداختن بار مسئولیت به دوش جبر. دلیل سوم برای جبرگرایی آرامش یافتن از طریق توسل به جبر در سختی ها و بیماری هاست. به شکل فردی دارم میگم ها، شما ببینید آدمایی که اصلا جبرگرا نیستن بیماری میگیرن و دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن، بلافاصله میگن خدا خواسته و با همین گفتن خدا خواسته و اینکه سرنوشت ما این بوده و تقدیر ما این بوده حالشون خوب میشه. از این بدتر یه پیش‌فرض دیگه هم داریم که خداوند هر کی رو بیشتر دوست داره سرنوشت بدتری براش مقدر میکنه. اون وقت هرچی ما زندگیمون متلاشی تر میشه میگیم خدا ما رو بیشتر دوست داشته و ما خیلی کیف میکنیم که هر روز داریم بدبخت‌تر میشیم، چون سرنوشت ما سرنوشت یه آدم مقربه. در واقع ببینید شما مراجعه کنید به انگیزه های جبرگرایی در آدم ها، میبینید که غالبا آدم ها یا در زمان بیماری ها یا در زمان مشکلات یا در زمان تصادف ها یا در زمان جنگ ها یا در زمان مصیبت هاست که به جبرگرایی گرایش پیدا میکنن، به خاطر اینکه این جبرگرایی یک آرامشی میده. من در ادامه به این موضوع یه اشاره مختصر دیگه از حیث اجتماعی میکنم. دلیل بعدی برای گرایش به جبر و غلبه اشعریت فرار کردن از وظیفه های اجتماعی و فرهنگی ماست و دینی ما. مولانا در سوره یاسین میگه که کسانی هستن وقتی بهشون میگید به فقرا کمک کنید میگن اگر خدا میخواست به اونها پول میداد. همین که خدا به اونها پول نداده یعنی خدا میخواد که اونها فقیر باشن. اگر ما به فقرا کمک بکنیم نظم مورد نظر خدا رو به هم زدیم و باعث شدیم که در واقع خلاف اراده خدا عمل بشه و خدا خواسته که ما پولدار باشیم و ما وظیفه‌مونه که از پولی که داریم محافظت کنیم. این در سوره یاسینه. این موضوع واقعا وجود داره. غالبا در جاهای مختلف ما برای اینکه اون وظایفی رو که بر دوش داریم انجام ندیم در واقع به دنبال اشعریت و جبرگرایی میریم و فرار کردن از مسئولیت‌های دیگه، که مثلا مولانا میگه مرمقی را گفت مردی کی فلان، هین مسلمان شو بباش از مؤمنان، گفت اگر خواهد خدا مؤمن شوم، ور فزاید فضل هم موقن شوم، گفت میخواهد خدا ایمان تو، تا رهد از دست دوزخ جان تو، لیک نفس نحس و آن شیطان زشت، میکشندت سوی کفران و کنشت. در واقع بهش میگه ایمان بیار، میگه خدا نمیخواد که من مؤمن باشم، خدا میخواد که من کافر باشم. در جای دیگه هم مولانا به این موضوع اشاره میکنه. خب بریم سراغ سومین گروه بزرگ دلیل‌های غلبه اشعریت، اونم دلایل اجتماعی و تاریخی هستند. من در اینجا هم به 4 مورد اشاره میکنم. گذشته از اون دلیل قرآنی و گذشته از اون دلایل روانشناختی، پاره ای علتهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هم به شکل کلان نه به شکل فردی باعث شدن که ما در طول تاریخ به طرف جبرگرایی بریم. اولین و شاید مهمترینش به نظر من دفاع حکومتها از جبرگرایی و اشعریت بوده. یعنی غالبا در طول تاریخ حکومتها طرفدار اشعریت بودن. دلیلش هم دوستان عزیز خیلی روشنه. اگر یک حکومتی بتونه وارد ذهن شهروندان بکنه که حکومت من برآمده از اراده خداست و تقدیر شما اینه که زیر دست من باشید، اگر یک حکومتی موفق بشه این کارو بکنه، شهروندان رو از درون خلع سلاح کرده و هر گونه روحیه مبارزه و انتقاد و اعتراض رو در اونها کشته، اگر یک ملتی بپذیره که سرنوشتش اینه که محکوم چنین حاکمیتی باشه، این ملت مطیع خواهد شد و رام خواهد شد و هیچ گونه اعتراض و انتقادی نخواهد کرد. شاید اولین کسی که به شکل آگاهانه این نکته رو فهمیده معاویه ابن ابی سفیان باشه. ایشون فهمیده بود بر ملتی که به اختیار و به آزادی اعتقاد داره نمیشه حکومت کرد، بر ملتی که اهل اعتراض و انتقاده نمیشه حکومت کرد. ما باید مردم رو متقاعد کنیم که سرنوشت شما اینه که از ما اطاعت کنید. اعتراض شما به ما اعتراض شما به خداست. بنابراین اگر مردم به این درجه رسیدن، دیگه ما به هیچ سوار نظام و پیاز نظامی احتیاج نداریم. اونها از ما حمایت خواهند کرد و مطیع ما خواهند شد. در دوره امویان که اولین جوانه های شوم جبرگرایی رو ما میتونیم شاهد باشیم از طرف حکومت اموی، به دوره عباسی که میرسیم، چند نفر از عباسیان از جمله مأمون و هارون و معتصم طرفدار اختیار و طرفدار اعتزالن، تا اینکه حکومت به متوکل عباسی میرسه و مهمترین شخص در تاریخ ما، در تاریخ اسلام، که دیگه نهادینه کرد جبرگرایی رو در فرهنگ ما، متوکل عباسیه. ایشون با دفاع قاطع از اشاعره و با کشتن معتزلی ها و با قرار دادن اشعریت به عنوان مذهب کلامی رایج، برای همیشه جبرگرایی رو در فرهنگ ما نهادینه کرد. همینطوری که به جلو میاییم، حکومت های دیگه هم از جبرگرایی دفاع می کنن، تا در کشور ما نوبت حکومت به سلاجقه میرسه. سلاجقه در کشور ما مهمترین گروهی هستند که فهمیدن اگر ایرانی ها جبرگرا بشن، به راحتی میشه بر اونها حکومت کرد. به همین خاطر نظامیه های بغداد رو درست کردن و در نظامیه های بغداد که در سراسر کشورهای اسلامی، در سراسر قلمرو عظیم حکومت ایرانی پراکنده بودند و استوار بودند، بزرگترین معلمان مثل غزالی رو به کار گرفتن تا گزاره های اشعری رو وارد عمیق‌ترین لایه های ذهن مردمان این کشور بکنن. آقای دکتر شفیع کدکنی، خداوند حفظشون کنه، این جمله درخشان در این باره داره. ایشون میگه خدمتی، این جمله رو واقعا باید با آب طلا بنویسیم و همیشه یادمون باشه، میگه خدمتی که تفکر اشعری به استقرار حکومت سلاجقه کرد، هیچ سوار نظام و پیاده نظامی این خدمت رو نکرد. یعنی به جای اینکه هزاران سرباز استخدام کنیم تا پایه‌های حاکمیت سلاجقه استخدام کنن تا پایه‌های حاکمیتشون تثبیت بشه، مردم رو به طرف اشعریت کشیدن. از این جهت مردم مطیع اونها شدن. دوستان، یکی از فرازهای، یکی از بخش‌های تلخ تاریخ اسلام، رفتاری است که مسلمانان و حاکمان با معتزلی‌ها داشتن. واصل ابن عطا که در واقع بزرگترین تئوری پرداز اعتزال هست، ایشون کشته شده. قیلان دمشقی کشته شده. عرض کنم خدمتتون معبد جوهنی یا جوهنی کشته شده، کسانی که از اختیار دفاع کردن کشته شدن. من اینجا به یاد سخن عمیق هرمان هسه میفتم. هرمان هسه در کتاب دمیان نمیخوام حرفیشو تایید کنم همشو، یه بخشیشو دارم تایید میکنم. هرمان هسه میگه دلیل این که همه ما از قابیل بدمون میاد اینه که قابیل یک انسان نشانداره. انسان نشاندار یعنی انسانی که با بودنش جلو بودن ما علامت سوال میذاره. یعنی وقتی که ما به اون نگاه میکنیم در بودنمون و در فکرمون و در نظام اندیشگی خودمون به تردید میفتیم، میگیم اگر این درست زندگیش پس ما داریم چه کار میکنیم. اینه که واقعا ما این همه از صادق هدایت میترسیم بیچاره بدون اینکه کاری انجام بده. یک دلیلش اینه که او صادقانه زندگی خودش رو زیسته، اما بودن او علامت سوال جلو ما و باورها و اعتقادات ما میذاره. از این جهت نمیتونیم تحملش کنیم. آدمهای بزرگ عموما این وضعیت رو دارن. حالا من با وام گرفتن این تعبیر از هرمان هسه میخوام بگم طرفداران اختیار انسان، انسانهای نشانداری هستند. از این جهت جامعه اونها رو نمیتونه تحمل کنه. شما آدمی رو در نظر بگی در اطرافتون که دائما میخواد خودش بفهمه، خودش یاد، خودش تصمیم بگیره، خودش انتخاب کنه، اعتراض میکنه، انتقاد میکنه. ببینید که ما چقدر بدمون میاد، به هر قیمتی شده او رو حذفش میکنیم و ساکتش میکنیم و طردش میکنیم. به همین خاطر دوستان، هر حکومتی در طول تاریخ ایران روی سر کار اومده، حتی اگر با شعار آزادی سر کار اومده، در کمتر از 10 سال به سرعت به طرف اشعریت رفته، به خاطر اینکه فهمیده بر یک ملت آزاد انتخابگر نمیشه حکومت کرد، بر یک ملت طرفدار جبر میشه حکومت کرد. دومین دلیل اجتماعی نهادینه شدن اشعریت در فرهنگ ما، تبیین هنری اشعریت در ادبیات فارسیه. تو پرانتز میگم دوستان، مطلقاً قصد بی‌ادبی و ادبیات ندارم. میدونید من رشتم ادبیاته و با همه وجود عاشق ادبیاتم، ولی در ادبیات ما چیزهایی وجود داره که مخربن و ما اگر مراقب اینها نباشیم آسیب‌های فراوان به ما میخوره. این پرانتز رو ببندم. ادبیات گرانسنگ فارسی با این زبان شکرین و جادویی فارسی، متاسفانه بخش اعظمش در کار تبیین جبرگرایی قرار گرفته. یعنی شما به بزرگترین شاهکارهای کشور ما اگر نگاه بکنید، در این شاهکارها شما میبینید که جبرگرایی داره تبلیغ میشه، نه اختیارگرایی. در صدر تمام اینها با کمال دریغ سعدی شیرین سخن و حافظ بزرگ قرار دارن. انقدر این دوتا آدم بزرگن که آدم دلش نمیاد از اونا انتقاد کنه، ولی حقیقت و زندگی ایرانی ها مهمتر از حافظ و سعدی و هر کسی دیگری است. از این جهت ما باید مراقب این قسمت باشیم. هر کسی به سراغ حافظ و سعدی بره، چنان تحت تأثیر جادوی شعر این دو بزرگ قرار میگیره که ناخواسته جبرگرا میشه، چه خودش بخواد چه نخواد. اینی که مرحوم کسروی یک جشنی هر سال برگزار میکرد و تعدادی کتاب آتیش میزد که یکیش هم دیوان حافظ بود، یک دلیل مهمش این بود که میگفت این کتاب به ما جبرگرایی القا میکنه. و وقتی که ما جبرگرا میشیم، اراده اجتماعی ما، قدرت مشارکت ما در زندگی سیاسی و اجتماعی نابود میشه. من با کاریشون موافق نیستم، ولی واقعا ما باید مراقب این موضوع باشیم. من با نهایت احترام به حافظ عزیز فقط چند تا بیت میخونم تا شما ببینید که حافظ چجوری با زیباترین شکل‌های ممکن جبرگرایی رو به خورد ما میده بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. در اختیار به روی ما باز نشده، بهتره که ما رضا بدیم به هر اتفاقی که میفته. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. امیدوارم، فکر کنم دو تا بیتو با هم قاطی کردم، درست گفتم؟ خب، آنچه استاد ازل گفت بگو آن کردم، ببخشید. نقش مستوری و مستی یعنی پاکدامنی و ناپاکدامنی به دست ما نیست. خداوند بعضی رو پاکدامن آفریده، بعضی رو ناپاکدامن آفریده و ما هیچ گونه اختیاری در این وسط نداشتیم. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ دوستان، یکی از بزرگترین پارادوکس های اشاعره اینه که اگر خدا فاعل و خالق افعال ماست، افعال بد ما چی؟ آیا خدا خالق اونا هم هست یا نه؟ اگر من راست میگم، خب خدا راست گفته، ولی اگر من دروغ میگم چی؟ خدا دروغ گفته یا من دروغ گفتم؟ عده زیادی از اشاعره به صراحت میگن خدا دروغ گفته، عده دیگه هم یه توجیهات دیگه میکنن. حافظ میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. من میدونم وقتی که من دزدی میکنم خدا در واقع دزدی کرده، وقتی من دروغ میگم خدا دروغ گفته، وقتی خیانت کردم خدا خیانت کرده، اما بی ادبی بگم خدا این کارو کرده، میگم من این کارو کردم فقط به خاطر رعایت ادب، اما خودم میدونم که من کاری نبودم و جنایتکار واقعی کی بود؟ خداوند بود. در اینجا میبینید کاملا اشعری رو، تفکر اشعری رو داره میاره. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. سرنوشت ما اینه که بدنام و رند و لاابالی و گناهکار باشیم. سرنوشت ما اینه، اگه نمیپسندی برو سرنوشت ما را عوض کن. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. و این بیت که واقعا دیگه خیلی ویرانگره. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. اگه کسی همین بیتو بپذیره واقعا دیگه خودش رو کاملا بدبخت میکنه، یعنی هیچ گونه اراده‌ای برای ساختن زندگی خودش نخواهد داشت. یکی از مهمترین بنابراین علل این که جبرگرایی به شکل کلان در فرهنگ ما نهادینه شده، تبیین هنری اشعریت توسط بزرگانی مثل حافظ و سعدی در اوج و کسان دیگه بعد از اینا هستند. سومین دلیل اجتماعی تبیین عرفانی جبرگراییه. دوستان، عرفان پدیده ایست که اساساً در بستر اشعریت معنا پیدا میکنه. به همین خاطر در طول تاریخ ما عارف معتزلی هیچ وقت نداشتیم. دقت میکنید عرفان با اشعریت گره خورده و پیوند خورده. من در یک سطح اینو میپذیرم، اما عمومی شدن این امر خصوصی هست که خیلی به ما آسیب زده. یعنی عارفانی که با شهود عرفانی به اون درجه رسیدن، این شهود عرفانیشون به دست خودشون یا دیگران عمومی شده و در جامعه ما راه افتاده، در جامعه ما ساری و جاری شده. من فکر میکنم اگر کسی به طرف عارفان بره و در کتب عارفان مطالعه کنه و سخنان اونها رو بخونه، ناخواسته به جبرگرایی اعتقاد پیدا خواهد کرد. مولانا جز استثناهایی است که در این حالی که به عرفان توجه تمام داره، در این حال طرفدار اختیار هم هست. باید مراقب باشیم دوستان، از این بعد وقتی که به سراغ متون عرفانی میریم، این قسمت جبرگرایی رو مراقب باشیم که به ما صدمه ای وارد نکنه. و آخرین بحثی که بگم و دیگه تموم بشه، چهارمین دلیل اجتماعی جبرگرایی در فرهنگ ما، پناه بردن به جبرگرایی در گردنه‌های دشوار تاریخی است. ببینید دوستان، همونجوری که توی قسمت علل روانی گفتم آدم‌ها موقع بیماری و در موقعیت‌های سخت به جبر پناه می‌برن، در سطح کلان هم در کشور ما این پدیده وجود داره. به نظرم این موضوع قابلیت تحقیق و مطالعه رو داره. من نظر شخصی خودم اینه که فرهنگ ما در کشور ما در طول تاریخ، مردمان کشور ما در طول تاریخ، هرگاه در یک گردنه تاریخی دشوار قرار گرفتن، گرفتار یک وضعیتی شدن که به هیچ وجه نتونستن از اون وضعیت خارج بشن، برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن از یه سری مکانیسم‌های دفاع روانی جمعی نه فردی استفاده کردن. من در صدر این مکانیسم‌های دفاع روانی به سه تاشون اشاره می کنم. یکی جبرگراییه، یکی عرفانگراییه و یکی هم ریاکاری. یعنی اگر شما به فرهنگ ما نگاه کنید، می بینید که ایرانی ها مثلا در دوره مغول که دیگه هیچ کاری در مقابل مغول ها نمی تونستن بکنن، یک حکومت مرکزی واحد نبود که اونها رو جمع کنه و در مقابل مغول ها اونها رو به فعالیت وادار کنه، بیشترین حجم عرفانگرایی، جبرگرایی و ریاکاری رو شما در فرهنگ ما میتونید ببینید. به نظر من این ستا مکانیسم‌های دفاعی روانی هستن که از در واقع مردم کشور ما در طول تاریخ محافظت کردن. آقای دکتر اسخر دادبه به درستی در این باره میگن اگر جبرگرایی فایده ای نداشت باقی نمیموند. این که باقی مونده معنیش اینه که فایده داشته، چون زندگی انسانی اینجوره که اگه چیزی فایده نداشته باشه باقی نمیمونه. اگر جبرگرایی باقی مونده، یک دلیلش اینه که در یک جاهایی که ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، با پناه بردن به جبر میتونیم خودمون رو حفظ کنیم تا از اون دوره سخت گذر کنیم و به دوره بعدی برسیم. بنابراین جبرگرایی رو میتونیم یک سازوکار دفاع روانی در نظر بگیریم که ایرانی ها در گردنه های سخت تاریخی که خیلی هم زیاد بودن همواره ازش استفاده کردن. دوستان، امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه. متاسفانه مقدمات من وقت کل جلسه امروز رو گرفت، اصلا وارد بحث جبر و اختیار نتونستیم بشیم. بحث کاملا آماده است، بهتون قول میدم تا کمتر از 15 روز آینده ادامه بحث رو در اینجا یا یه جای دیگه بهتون تقدیم بکنم به یاری خداوند.
پس پشت مردمکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می‌کند؟ سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ایرج شهبازی که مثل همیشه از مطالعات بین رشته‌ای و چند وجهی خودشون، در واقع این مطالعات بین رشته‌ای، من همیشه جای گوناگون که صحبت میکنم میگم شطور گاف پلنگ در واقع در ایران. این طرف که فیلم سینما علاقه داره، بعد تو حوزه معمولا هم اینطوریه، کسی که تو رشته خودش آدم موفقی نیست میره آدم بین رشته ای میشه. یعنی مثلا تو رشته خودم مثلا ادبیات به عنوان مثال، کسی کار کرده ادبیاتش خوب نیست، حالا مثلا بین رشته ای میشه ادبیات و مطالعات اقتصادی، ادبیات و مطالعات اجتماعی. اما چند نفری هستند که واقعا وقتی در حوزه مطالعات بین رشته‌ای مقایسه‌شون می‌کنیم می‌بینیم که نه، واقعا دلی و عاشقانه اومدند و هستند و خواهند بود، به گواه آثارشون و تألیفاتشون و سخنرانی‌هاشون. آقای دکتر شهبازی یکی از اونها هستند که من هر بار ازشون می‌آموزم و این سخنی هم که میگم واقعا به گزافه نیست، یعنی دوستان میدونن همیشه منتقد صادقی هستم و در نقد اصلا تعارف با کسی ندارم. چند تا نکته رو بگم و بعد پرسش ها رو دوستان مطرح بکنند، خیلی هم البته فرصت نداریم. یکی این که راجب نقد مولانا و نقد های دکتر شفیع کدکنی که فرمودن بسیار بسیار این جای این نوع سخنان در دانشگاهه، یعنی ما در دانشگاه باید یاد بگیریم که بتوانیم بزرگان رو هم نقد بکنیم. یعنی یه روزی تو همین پژوهشگاه من به دوستی راجع به حافظ و سعدی از من پرسید، گفتم حافظ و سعدی در واقع ویراستاران خوبی در حوزه ادبیات فارسی هستند اما مضمون ساز نیستن. این دوست چنان براشفته شد که یعنی انگار که مثلا یک جون کفر گفتیم و گفت تازه رشتش هم ادبیات نبود، چون علاقمند بود فقط، و چنان براشفته شد که نه این کفره و در واقع این چه حرفیه شما میزنید، همه جهان دارن ما رو به اینا میشناسن، شما دارید اینا نقد میکنید. نه، این در واقع راه گفتگوی علمی است و همینطور که فهمودن راجع به دکتر شفیع کدکنی، گاهی من سر کلاس ها صحبت میکنم دوستان میپرسن استاد دکتر شفیع کدکنی رو گفتم، میگم خب دیگه به حالشون شاعرن و این رو با این میتوانیم ازش گذر بکنیم. این طرفدار انسان بودنی که آقای دکتر شهبازی فرمودند که یعنی اگر سرنوشت هنر و ادبیات این نباشد که انسان به ماهو و انسان رو اصل قرار بده و به انسان و دغدغه های انسانی نپردازه، مطمئن باشید که راهی در آینده فرهنگ و هنر نخواهد داشت. یعنی حتی اگر روزگاری صدایی بکنه، یه جایی رشد بکنه، اما تنها سخنی است بر آب و از بین خواهد رفت. راجع به فرافکنی که فرمودن یک کتاب ارزنده که نویسندش هم همینجاست حضور داره، کتابی است به نام فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، شواهدی با شواهدی از آثار ناصر خسرو، نظامی، عطار، مولوی و حافظ و دیگران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرده، اثر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر احمد کتابی. تشویقشون هم بفرمایید. پیشنهاد میکنم که این کتاب رو هم دوستان ملاحظه بفرمایند و بخونند و بیاموزند. راجع به تاریخ و جبرگرایی، شاید آقای دکتر در آثار معاصر ما هیچ کس به اندازه بهرام بیضایی به این موضوع نپرداخته. من چند ماه گذشته در ماه گذشته شاید در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی داشتم به نام انسان در آینه آثار بهرام بیضایی که چند 8 مؤلفه رو در آثار بهرام بیضایی بررسی کرده بودم. اونجا یکی از مؤلفه‌هاش بحث تاریخ و جبرگرایی در آثار بهرام بیضایی بود که تاریخ رو همیشه برندگان می‌نویسند و این جمله ای است که خدای بهرام بیضایی میگه. بحث جبرگرایی رو هم بسیار زیبا در نمایشنامه آژدهاک، که آژدهاک فارسی ضحاک، در واقع ضحاک معربه کلمه آژدها که عجیده هکه در واقع در فرهنگ پهلوی، اونجا اژدها با خودش با این مارها سخن میگه و میگه که همه از شما میترسند اما من بیش از همه از این مارهایی که بر شانه های من رویده نگرانم، چون شما کافیه که لحظه ای گرسنه باشید و هیچ کس از من به شما نزدیکتر نیست. این بحث جبرگرایی رو و بحث نقد تاریخی رو در آثار بهرام بیضایی بسیار خوب میتوانید دوستان ملاحظه بکنید. بحث حکومت و جبرگرایی رو شاید هیچ اثری به اندازه مقدمه تاریخ تمدن ویلدورانت خوب مطرح نکرده باشه. در مقدمه تاریخ تمدن ویلدورانت میگه که ادیان زایده حکومت ها هستن، حکومت ها برای مشروعیت بخشیدن به خودشون نسب خودشون رو به ادیان میرسونند. اگر نگاه بکنید حتی دیکتاتورترین حکومت ها در دل تاریخ سعی میکنند خودشون رو از یک نسب الهی برخوردار بکنند و این وجه الهی رو به تاریخ در واقع به خودشون و حکومتشون بپردازند و معتقدند اگر که در برابر این حکومت بایستی هم در این جهان مغضوب خواهی بود هم در آن جهان. و این بحث در واقع حکومت و جبرگرایی شاید یک مقاله جناب آقای دکتر احمد پورنجاتی، این دندان پزشک سیاستمدار، تو روزنامه اعتماد چند روز پیش منتشر کرده بودن. خیلی مقاله خوبی است، نوشت اسمش از درباره بادمجان چه نظری دارید. اونجا خیلی زیباست اون بحثی که فکر میکنم راجب آقا محمد خان قاجار، فکر میکنم اگه اشتباه میکنم دوستان تصحیح بفرمایند، که یه روز ایشون میگه که من از بادمجان متنفرم، دور و بری‌ها همه بهشون میگن که آقا اصلا ناصرالدین شاه، بله، میگه که من از بادمجان بدم میاد، همه میگن که آقا از در واقع معایب بادمجان میگن، اون پیشکار ایشون. فردا از میگه که من از بادمجان خیلی خوشم میاد، این پیشکار همش از خوبی های بادمجان میگه، به اون تعبیر معروف فوش های ناصری میگه پدر سوخته، تو دیروز داشتی از خوبی های بادمجان میگه، امروز از بدی های بادمجان میگه. اعلی حضرت من پیشکار شما هم، نه پیشکار بادمجان. در واقع این جمله ایست که در واقع حکومت ها و افرادی که دوروبر حکومت هستند و خودشون رو سعی میکنند، یعنی نقد و این بحث، این مطلبی که مطرح کردم در رابطه با حذف افرادی است که صدای غیر از صدای حکومت رو دارند و بیان میکنند، اینها حذف خواهند شد و حکومت ها در هیچ حکومتی اینها رو نمیپذیرند. حتی بحث من این است که نه تنها حکومت های دیکتاتوری بلکه جهان سرمایه داری هم صدای مخالف خودش رو بر نمیتابه. یک نکته‌ای هم راجع به، حالا بزنیم پرسش ها مطرح بشه بعد راجع به برنامه‌های آتی مرکز اسناد فرهنگی آسیا صحبت می‌کنم. بفرمایید سوال اول. آقای اصغری میکروفون رو به اون خانم، فقط لطفاً دوستان تحلیل نفرمایند، یعنی اگه پرسشی دارن خیلی پرسششون رو واضح و شفاف بیان کنن.
ببخشید، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من سوالی داشتم، شما گفتین در مسئله جبرگرایی احساس مسئولیت هست به این میره و همه چی رو ما میندازیم گردن خدا و اتفاقاتی که قرار بیفته. اگر ما اختیار داشته باشیم و احساس مسئولیت رو در خودمون احساس کنیم با اون عذاب وجدان و اون احساس مسئولیتی یا که بهمون دست میده در مقابل مسائلی که اختیاری توش نداشتیم و اتفاق افتاده، باید چه کنیم؟ مثلا در مورد بیماری، چون خودم باهاش درگیر بودم، در مورد بیماری یکی از عزیزای خودم همش فکر میکنم که الان تقصیر من بود، میتونستم این کارو کنم. این مثالو میزنم به خاطر اینکه سوالم روشن بشه. الان من اینجا احساس مسئولیت باید بکنم یا نکنم؟
بله،
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ولی بحث احساس گناه مستقیما به بحث ما ربطی پیدا نمیکنه، دقت میکنید؟ اینو قبول دارم که اگر بسپاریم بندازیم گردن خدا دیگه احساس گناه یا سرنوشت یا هر چیزی دیگه احساس گناه، اینو قبول دارم، و اگر اعتقاد به اختیار داشته باشیم احساس گناه پیدا میکنیم. من چند تا سخنرانی در این موضوع دارم، اگه بخوام الان بگم واقعا خیلی زمان میبره. بعضی از افراد هستن از روانشناسی یک بیماری، در واقع یک مشکلی دارن به نام احساس گناه که لزوما مذهبی نیست، دقت میکنید؟ نشانه هاش هم اینه که وقتی اشتباهی میکنن بیش از حد لازم خودشونو ملامت میکنن، در جاهایی هم که مسئولیتی متوجهشون نیست باز هم خودشون مسئول میدونند، دقت میکنید؟ این اشخاص اگر مذهبی بشن، اون وقت با توجه به تأکیدی که توی دین ها، توی دین روی مسئله گناه شده، عذاب وجدانشون خیلی بیشتر از حد معمول در واقع افراد دیگه خواهد شد. اون کسی اگر شخص از نظر روانشناختی در واقع مبتلا به احساس گناهه، این الان دیگه با بحث فلسفی و با این چیزا به نظر من نمیشه کاریش کرد. این نیاز به درمان داره و حتما با روانکاو، با روان درمانگر، با اینا باید صحبت بکنه تا این مشکلش حل بشه. ولی اگر خیلی عمیق و روانشناسانه نیست، به نظر من جواب خیلی روشنش اینه: ما انسان‌ها باید بدونیم که با خطا رشد می‌کنیم. یعنی ما انسان‌ها از بچگی معصوم نیستیم. رود حقیقت در بستر خطاها جریان داره. ما به گونه‌ای آفریده شدیم که پیشرفت ما بدون آزمون و خطا ممکن نیست. اگر اینو قبول کردیم، که به نظر من باید قبول بکنیم چون خیلی انسانی و طبیعیه، اون وقت با خطاهای خودمون مهربان‌تر میشیم و نگاهمون به اونها تصحیح میشه. اگر من فهمیدم قرار نیست که من معصوم باشم، قراره که با خطا کردن رشد بکنم، اون وقت معناش اینه که باید خطاهای خودم رو تحلیل کنم و تلاش بکنم که دیگه اون خطا رو تکرار نکنم. توبه به نظر من معنای اصلیش اینه. توبه این نیست که در یه شب مثلا مقدسی در یه جایی بریم چند تا کلمه رو تکرار کنیم. توبه یعنی ریشه یابی خطا، شناختن علل خطا کردن و تلاش برای تکرار نکردن اون خطا. عذاب وجدان در اینجا یک موتور محرکه برای اینکه ما مایل باشیم که اون خطا رو تحلیل کنیم. ولی اگر عذاب وجدان از حد معمول خودش بگذره و باعث بشه ما احساس بی‌ارزش بودن کنیم، باعث بشه ما در گذشته توقف کنیم، باعث بشه که ما اکنون خودمون رو خراب کنیم و در زمان حال حضور نداشته باشیم، این توبه خودش یه گناه خیلی بزرگه به نظر مولانا. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم عمرت در پشیمانی رود. نصف اون گناه میکنیم، نصف اونم پشیمونیم که چرا گناه کردیم. بنابراین دوستان، بدون شک عذاب وجدان و احساس گناه با بهداشت روانی انسان تضاد و تنافی داره. انسان سالم احساس عذاب وجدان در حدی میکنه که بره خطاشو جبران کنه و دیگه خطاشو تکرار نکنه. توقف کردن روی گناه و خطا و هی فکر کردن بهش و پیله کردن بهش، این نشون میده که ما یه جایی مشکلی داریم و باید این مشکل رو حل کنیم. در قضیه بیماری، عزیزی از شما بیمار شده و شما دارید خودتون رو سرزنش میکنید که چرا اون بیمار شده، من در این وسط مقصرم. اگر اون مسئله روانشناختی که گفتم نباشه، در اینجا تکلیف روشنه. صادقانه باید با خودتون فکر کنید که آیا شما مقصرید یا مقصر نیستید. اگر دیدین مقصر نیستید، باید بدونید این احساس عذاب وجدان درست است. اگر دیدین مقصرید، در حد توان سعی میکنید که اون خطا رو جبران کنید تا جایی که میتونید و دیگه جایی برای عذاب وجدان نباید باقی بمونه.
از سوالات بقیه دوستان هم بپرسید.
من به این اعتقاد ندارم و بحث آینده من درباره اینه ایشالله.
سوال بعدی خانم دکتر مفتا. خانم دکتر مفتا استاد برجسته تاریخ هستند و سالهای سال مدیر پژوهشی پژوهشگاه بودند. قبل از اینکه سوالشون رو مطرح کنند، دوستان میخوام خانم دکتر رو تشویق کنند.
سلام.
سلام.
استغفرالله آقای دکتر. استاد شما فرمودین که حضرت مولانا در اکثر قریب اتفاق اشعارش و یا صحبتها بر اختیار تأکید داشته، آیا و گاه گاهی بر جبر؟ آیا علت اینی که اگر کل کارش رو بر اختیار مطرح میکرد، دیگه یک دوگانگی پیش نمیامد که بتونه شنونده بشینه و فکر بکنه و انتخاب بکنه که جبر درسته یا اختیار؟ آیا علتش این نبوده که این حالت رو در خواننده و شنونده ایجاد بکنه که انتخاب بکنن که کدوم درسته و به همین جهت کفه اختیار رو سنگین‌تر نشان داده که راهنمایی بکنه؟
بله، والا انگیزه‌شو واقعا نمیتونم بگم، ولی اون سخنرانی که درباره همینجا چند صدایی بودن مثنوی داشتی، من اونجا گفتم که این موضوع واقعا وجود داره. شاید در مقام یک معلم گاهی اوقات میخواد این کارو بکنه که مخاطب حق انتخاب داشته باشه. ولی من فکر کنم بیشتر از این مسئله اینه که خود بحث جبر و اختیار یه مسئله رازآلودیه و واقعا به شکل قاطع تکلیف رو نمیشه روشن کرد. یعنی همیشه یه اتفاقی میفته که آدم هی تو نظر خودش تجدید نظر میکنه. این به نظرم بیشتر مهمه.
پرسش بعدی فکر کنم پرسش ها به پایان رسید.
این خانم نیست که سوال داره.
شما سوال دارین؟
این خانم هم فرمودن، اون آقا هم اونجا.
پرس ببین که اونجا بعد اون من خانم متوجه نشدم. آیا اسخری پشت سرش؟ واسه همین خانم
که سلام. من پرسش ها خیلی کوتاه هستش. اینی که میفرمایید که به انتخاب میتونه مولانا یا حالا کسی دیگه جبرگرای اعتزالیون یا اشعریون انتخاب بکنن، این خودش مبنی بر این نیستش که پشت این انتخابه. یعنی اشعریون هم جزء اختیاریون هستن؟
یعنی چی؟ نفهمیدم. این که اشعریون جزء اختیاریون یعنی چی؟
یه خورده سوال بلندتر کنید که
خیلی کوتاه بود.
شما اشعریان رو توی دسته جبریون قرار میدید، درسته؟ خیلی خوب. انتخاب کردن جبر رو از بین جبر.
خودشون اینو نمیگن. نه، خودشون نظر نیست؟ نه، خودشون نظر اینه که مجبوریم و مجبوریم که به جبر اعتقاد داشته باشیم. ولی مولانا تو مثنوی میگه منکر اندر جهد جهدش جهد کرد. دقت میکنید؟ جهد اول با هجیمیه، یعنی انکار. اونا دارن تلاش میکنن جبر رو اثبات کنن و تلاش میکنن که اختیار رو رد کنن، ولی خود جبری ها نه، به این اعتقاد ندارن. اونا میگن ما مجبوریم، سرنوشت ما اینه که به جبر اعتقاد داشته باشیم. پس دیگه از چه چشم اندازی نگاه میکنید؟ اونا نمیگن ما جبرگرایی رو انتخاب کردیم، نه. بله، ولی البته چند تا تناقض تو زندگی جبرگرا وجود داره. بحث بعدیمون من به این تناقض ها اشاره میکنم که اولا به جبر اعتقاد دارن، ثانیا تلاش میکنن ما رو هم متقاعد کنن به جبر اعتقاد داشته باشیم. ما میتونیم بگیم ما مجبوریم به اختیار اعتقاد داشته باشیم. دقت میکنید؟ اینی که از تناقض های اشاعره است.
خب من سپاسگزارم از دوستان. اجازه بدید دیگه بقیه پرسش ها رو بعد از جلسه مطرح کنیم. عرض بکنم که مرکز اسناد فرهنگی آسیا یه سری برنامه‌های خاص خودش رو هم همچنان داره. یه بحث اصلی ما الان در مرکز علاوه بر این سخنرانی‌های ماهانه جناب آقای دکتر شهبازی و سخنرانی‌های دکتر مستکین، 8 در واقع 9 کارگاه آموزشی است که در مرکز با همکاری پژوهشگاه مردم شناسی برگزار میشه که در واقع از اینها 4 عنوانش به صورت مستقیم با هم استادش هم برگزار کنندش، البته در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار میشه، مرکز اسناد فرهنگی آسیا برگزار میکنه، آشنایی با اسناد پارلمانی توسط با تدریس جناب آقای دکتر علی تتری، کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات میراث فرهنگی و کارگاه کاربست تحقیقات تاریخی در مطالعات و آداب رسوم محلی توسط سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، کارگاه های کارگردانی تئاتر مستند و کارگردانی فیلم مستند با تدریس بنده، اینها در پژوهشگاه مردم شناسی پژوهشگاه میراث برگزار میشه، و کارگاه آموزشی جنبه های نمایشی زنان در شاهنامه فردوسی هم با تدریس من در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشه. اینها رو هم در چنل خودم در واقع @اسفندیار و هم در چنل پژوهشگاه علوم انسانی اطلاع رسانی خواهیم کرد. سخنرانی های آقای دکتر مستکین و آقای دکتر شهبازی و همینطور همایش ملی نوروز رو هم تا پایان سال خواهیم داشت. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من با کسب اجازه از همه دوستان این نشست رو تقدیم می‌کنیم به روان و یاد دلاور مردان کشور عزیزمون ایران که در کشتی سانچی جان خودشون رو فدا کردن. شاد باشید.
قاهر بودن خدا سخن میگن، آیاتی که درباره قدرت خدا صحبت میکنن، آیاتی که درباره علم بیکرانه خدا صحبت میکنن، اینا همشون به یه جوری ما رو به جبرگرایی میکشونن. اشاعره در کتاب‌های خودشون عموماً به این قبیل آیات استناد می‌کنن. مثلا اگر شما کتاب مقالات الاسلامیین مال ابوالحسن اشعری یا الابانه عن اصول الدیانه باز مال ابوالحسن اشعری یا کتاب‌های دیگران رو از بزرگان اشاعره بخونید، می‌بینید به آیاتی از قرآن استناد می‌کنن که مؤید و مؤکد جبر مطلق هستن. اما در قرآن ما با گزاره‌های دیگه هم روبرو هستیم. در قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خودشه، انسان گروگان عمل خودشه. ببینید خیلی تعبیر عجیبیه، ما در زندان عمل خودمونیم، یعنی اون چیزی که ما رو داره میسازه عمل ماست، در واقع همه چیز به دوش ما میفته. در جای دیگه میگه لکم ما کسبتم و علیکم ما کسبتم، هر چی که به دست بیارید مال خودتونه و هر کاری که کنید خودتون کردید. در جای دیگه میگه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در جای دیگه میگه که ما راه ها رو به انسان نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. در جای دیگه میبینید که میگه خداوند هیچ قومی رو عوض نمی کنه مگر اینکه خودشون چیزی رو تغییر بدن و عوض بکنن. از این قبیل آیات هم به دست میاد که انسان اختیار داره. معتزلی ها در کتاب های خودشون به این قبیل آیات استناد میکنن. نکته ای که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که درسته در قرآن کریم آیات مؤید اعتزال و اختیار وجود داره. شمس تبریزی در یکی از اظهارات خیلی عجیب و غریبش به نظر من میگه که در قرآن آیتی چند در جبر هست، اما همه قرآن اثبات اختیار انسان میکنه. من با این نظر ایشون موافق نیستم و به نظرم میرسه که اگر کسی قرآن رو بی پیش فرض بخونه نهایتا متوجه میشه که اشاعره بهتر قرآن رو فهمیدن از معتزلی ها، یعنی اشعریت از قرآن بهتر به دست میاد تا اعتزال و اختیار. دلیلش هم اینه که قرآن خدای نامه است، الله نامه است، انقدر خدا در قرآن سیطره داره و قهر و جبر و قدرت داره که در مقابل اون نیروی بیپایان خدا و اون علم عظیم خدا جایی برای اختیار انسان باقی نمیمونه. از این جهت من فکر میکنم که صداقت اشاعره در برخورد با قرآن از صداقت معتزلیان بیشتر بوده، اونها قرآن رو بهتر فهمیدن و هر کسی بی پیش‌فرض به سراغ قرآن بره به نظر من بیشتر به اشعریت گرایش پیدا خواهد کرد تا به اعتزال، و این به نظرم یکی از مهمترین دلایل پیروزی اشاعره است. اونها میتونستن با دفاع از خدا اختیار انسان رو کنار بذارن، در حالی که معتزلی ها با دفاع از اختیار انسان داشتن خدا رو کنار میذاشتن. و میدونید ما آدم ها همیشه تلاشمون اینه که انسان رو به نفع خدا کنار بزنیم و این کاریست که در طول تاریخ همیشه کردیم، انسان رو در پای خداوند قربانی کردیم. از این جهت جامعه ما همواره طرف اشعریت رو گرفته نه طرف اعتزال رو. این دلیل قرآنی. چند تا دلیل روانی هم وجود داره. اولین دلیل، دوستان من بحث اصلی امروزم که دلایل اختیار بود الان یه ربع مونده از بحثمون، فکر میکنم به اونجا نمیرسیم، نمیدونم، اگه نرسیدیم یا در اینجا یا در یه جای دیگه تا قبل از جلسه بعدی بحث رو من بهتون تقدیم میکنم که این بحث به یه جای برسه، ولی این بحث رو فعلا با آرامش پیش میبریم. دوستان غیر از اون دلیل قرآنی چند تا دلیل روانشناسانه هم برای پیروزی اشعریت در دنیای ایرانی و اسلامی وجود داره. اولین دلیلش که مولانا روی این تأکید میکنه دشوار بودن اختیار و آزادیه. از نظر مولانا اختیار امر بسیار وحشت انگیزیست. کمتر کسی توانایی پذیرفتن اختیار انسان رو داره. آیه‌ای در قرآن داریم که میگه خدا امانتی داشت، اون امانت رو به کوها داد نپذیرفتن، به آسمانها داد ترسیدن نپذیرفتن، به زمین داد و کوها نپذیرفتن، انسان اون امانت رو پذیرفت. کسانی مثل حافظ نظرشون اینه که اون امانت عشقه، کسانی نظرشون اینه که عقله، هر کسی یه چیزی میگه. مولانا میگه اون امانت آزادی و انتخابه، اون چیزی که آسمان و کوه و زمین ازش میترسن انتخاب کردنه. و دوستان واقعا انتخاب کردن بسیار امر وحشت انگیزیست. از فردا فرض کنید از همین الان به ما بگن که از این لحظه تمام امور زندگیت به خودت واگذار شده، خودت زندگیتو بساز. ببینید ما چه جوری دیوونه میشیم و اصلا زندگیمون مختل میشه. اینه که ما تکیه‌گاه نداشته باشیم، اینه که کسی به جای ما فکر نکنه، اینه که کسی به جای ما تصمیم نگیره، اینه که کسی تکلیف ما رو روشن نکنه، چیزیست که ما قدرت تحملش رو نداریم. از این جهت شما اگر ایران ما رو بررسی بکنید، تاریخ کشور ما پره از مبارزه برای به دست آوردن آزادی، و وقتی که مردم آزادی رو به دست آوردن دیدن که نمیتونن تحملش کنن، در به در به دنبال کسی یا کسانی گشتن که این آزادی رو به اونا بدن، بگن تو رو خدا شما به جای ما فکر کنید، به جای ما تصمیم بگیرید، ما میخوایم بخوریم و بخوابیم و زندگی خوشی داشته باشیم. چون انتخاب کردن، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری امر بسیار دشواری است. کتاب گریز از آزادی از اریک فروم رو اگه مطالعه کنید اونجا میبینید که درباره این صحبت میکنه که ما انسانها از آزادی میگریزیم، ما شجاعت اینو نداریم که مسئولیت رو قبول کنیم. الان این کشتی این گرفتاری براش پیش اومده، کدوم یکی از بزرگان کشور ما اونقدر شجاعت دارن که اعتراف کنن که ما خطا کردیم و در اینجا نتونستیم وظیفمون رو انجام بدیم، اما راحت میگیم خداوند اینجوری خواست، تموش و رفت به کارش. با انداختنش به گردن خداوند ما خیالمون راحت میشه و اون تنبلی ما، بی‌برنامگی های ما، سوء تعبیر های ما، بد مدیریتی های ما همه جبران میشن و همه میرن کنار و کسی به اونها کاری نخواهد داشت. ما استاد عظیم الشأن ما خداوند رحمتش کنه آقای دکتر حقشناس روانش واقعا شاد باد، جمله ای گفت که واقعا همیشه در زندگی من تاثیرگذار بوده. ایشون میگه که انسانها حاضرند جان بدن در راه یک عقیده ولی حاضر نیستن اون عقیده رو بفهمند. چرا؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. دقت میکنید؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. کسی حاضر از صبح تا شب 10 روز برای امام حسین قبه بزنه و زنجیر بزنه اما توانایی رو نداره 5 دقیقه درباره امام حسین فکر کنه و 3 تا حدیث از امام حسین بخونه، به خاطر اینکه زنجیر زدن و سینه زدن و قمه زدن تو زمستون و تابستون و سرما و گرما آسان‌تر از فهمیدنه. اون چیزی که واقعا اختیار بهش نیاز داره فهمیدن، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیریه و کمتر کسی این قدرت رو داره که زیر بار این بره. به به، ببینید این مولانای بزرگ چی میگه. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود. همه ما از اختیار فرار میکنیم. چجوری فرار میکنیم؟ یا خودمون رو مشغول میکنیم با سرگرمی، با کار، یا به مخدر پناه میبریم، یا به مسکن پناه میبریم، یا به هنر پناه میبریم تا یادمون بره که ما آزادیم، تا یادمون بره که ما حق انتخاب داریم، تا یادمون بره که ما وظیفه داریم و مسئولیت داریم. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. ما به هر ننگی تن می دیم تا از شر هوشیاری و آگاهی نجات پیدا کنیم. چرا؟ بیت بعدی شاهکاریست. جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. واقعا جبر مثل یه بهشته. شما وقتی که میندازید گردن خدا، میندازید گردن جامعه، میندازید گردن تاریخ، میندازید گردن اقلیم، میندازید گردن ژنتیک، میندازید گردن نظام سیاسی و پدر و مادر و نظام آموزشی و وابسته میشید به اونها، شما تو یک بهشت زندگی میکنید. دیگه از خودتون سلب مسئولیت میکنید، با آرامش میرید زندگیتون رو میکنید. ولی اگر پذیرفتید که این وضعیتی که من الان دارم ناشی از انتخابهای نادرست منه و اون وقت پای این وایسادید، اون وقت متوجه میشید فکر و ذکر اختیاری دوزخ هست. اختیار یک دوزخه، جبر مثل یک بهشت آرام بخشه و البته همه انسان‌ها بهشت جبر رو بر دوزخ اختیار و آگاهی ترجیح میدن. جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. میگریزند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شغل مهتدی. ما یا به کار فرار میکنیم یا به سرگرمی فرار میکنیم یا به مستی فرار میکنیم چون میخوایم بی خود باشیم، از با خود بودن میترسیم. دومین دلیل روانشناختی برای رفتن به طرف جبرگرایی و اشعریت اون چیزی است که بهش میگیم فرافکنی. دوستان عزیز، فروید یکی از نظریاتش این بود که ما انسان‌ها اگر هر چیزی که دلمون میخواد انجام بدیم و هر خواسته‌ای که داریم برآورده کنیم، وجود ما بدون عقده و گره خواهد بود. اما ما به تدریج که بزرگ میشیم متوجه میشیم هر کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم. محیط و طبیعت و خانواده و جامعه مانع ارضای آزادانه نیازهای ما میشن و ما برای این که بتونیم به عنوان یک عضو معقول و مقبول در جامعه پذیرفته بشیم، ناگزیریم که دائما خواسته های خودمون رو سرکوب کنیم. عموم انسان ها تا قبل از 10 سالگی متوجه میشن که اگر میخوان در جامعه پذیرفته بشن 60-70%، شاید 80-90% خواسته های خودشون رو باید سرکوب کنن تا جامعه بتونه اونها رو بپذیره. این سرکوب مداوم خواسته ها که اشکالی هم نداره، بخشی از فرایند جامعه پذیری ماست، البته آسیب های فراوانی داره. یک آسیبش اینه که ما احساس بی ارزش بودن میکنیم. یعنی وقتی که من میبینم هر کاری که دلم میخواد نمیتونم بکنم، احساس میکنم موجود بی ارزشی هستم. وقتی میفهمم برای اینکه جامعه منو بپذیره دائما باید خودم رو سرکوب کنم، یک احساس بی ارزش بودن میکنم. بدتر از این که این سرکوب های مداوم خواسته ها و ارضا نکردن آزادانه خواسته ها به تدریج باعث میشه که ما احساس کنیم من ما داره فروپاشی پیدا میکنه، ما در معرض فروپاشی من قرار میگیریم. اینجاست که به نظر فروید یک سری مکانیسم ها به نام مکانیسم های دفاع روانی وارد کار میشن. هدف این مکانیسم های دفاع روانی اینه که از ما در برابر فروپاشی ها، در برابر از فروپاشی من ما در مقابل سرکوب ها و اجبارهای بیرونی جلوگیری بکنه و ما رو حفظ بکنه. بنابراین مکانیسم های دفاع روانی ساز و کارهایی هستند که ما از اونا استفاده میکنیم تا از خودمون در مقابل سرکوب ها دفاع کنیم. یکی از این مکانیسم ها مکانیسم فرافکنیه یا پروجکشن یا قیاس به نفس. فرافکنی یعنی دو تا معنی داره که من اینجا به یکیشون اشاره میکنم. اونم اینه که فرافکنی یعنی مسئولیت خطاها و شکستها و اشتباهات خود رو به دوش دیگران بیاندازیم. دوستان تو پرانتز بگم، فرافکنی و همه مکانیسم‌های دفاع روانی باید ناخودآگاه اتفاق بیفتن. اگر آگاهانه باشن دیگه مکانیسم دفاع روانی نیستن. این پرانتز رو می‌بندم. خب اگر من اشتباهی کردم و ناآگاه به صورت ناخودآگاه مسئولیت رو انداختم به گردن کسی، من در اینجا دارم چیکار می‌کنم؟ فرافکنی می‌کنم. بنابراین فرافکنی یک مکانیسمی است برای اینکه ما از طریق متهم کردن دیگران از خودمون سلب مسئولیت کنیم تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، میگیم عروس نمیتونست برقصه، میگفت که زمین کجه، یا میگفت اتاق کجه. درسته اگر این عروس خانم فکر کرده و واقعا مطمئن شده زمین کجه، این فرافکنی نیست. ولی اگر به محض اینکه بهش گفتن تو چقدر بد میرقصی، فوری گفت چون زمین کجه یا چون اتاق کجه، بدون اینکه فکر کنه، این داره فرافکنی میکنه. یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا اینه، خواهش میکنم به این جمله طلایی دقت کنید. حرفش اینه که جبرگرایی بیش از آن که مبنای فلسفی داشته باشه، مبنای روانشناختی داره. یعنی نه این که ما متقاعد شده باشیم که جبر وجود داره، نه، به خاطر این که ما با توسل به جبر میتونیم از خودمون سلب مسئولیت کنیم، تنبلی ها و کاهلی ها و شکست ها و وظیفه ناشناسی های خودمون رو توجیه کنیم، ما به طرف جبرگرایی میریم. از این جهت مولانا به ما این نکته مهم رو یادآوری میکنه که مراقب انگیزه های جبرگراها باشیم. آیا واقعا ببینیم جبرگراییشون مبنای فلسفی داره، یعنی به دنبال حقیقت هستن و با یک مبنای منطقی و فکری به جبر رسیدن، یا نه میخوان از خودشون سلب مسئولیت بکنن. مولانا میگه که هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر کسی که کاهله یعنی تنبله، بلافاصله میره دنبال جبر و به جبر متوسل میشه. بعد دلیل مهمی که مولانا میاره اینه، مولانا میگه اگر به زندگی آدمای جبرگرا دقت کنید، میبینید جاهایی که موفقن به هیچ وجه به جبر متوسل نمیشن. یعنی اگر در یک مسابقه علمی ورزشی یا شغلی، در یک کار شغلی موفق بشن، مطلقا نمیگن سرنوشت ما این بود. اما هر جا یه بلایی به سرشون میاد، بلا فاصله میگن سرنوشت ما این بود. اون جایی که دوست دارن کاری رو انجام بدن، هیچ وقت نمیگن ما مجبوریم. اون جایی که دوست ندارن کاری رو انجام بدن، میگن ما مجبوریم. یه جایی مولانا میگه که یه عده‌ای هستن اعتقادشون اینه که در این جهان امور نادر وجود داره، یعنی کسانی کوشش نمی‌کنن و موفق میشن، کسانی هم کوشش میکنن و موفق نمیشن. با این استدلال به جبر و به شانس اعتقاد پیدا میکنن. مولانا میگه تو دیدی تا الان کسانی غذا بخورن، غذا بپره تو گلوشون و بمیرن، اینو دیدی یا نه؟ هممون شنیدیم و دیدیم. اما چرا با توجه به این نکته به این نتیجه نمیرسیم که من دیگه غذا نمیخورم چون ممکنه غذا به گلوی من بپره و من بمیرم؟ هیچ وقت به اینجا نمیرسیم، چون از غذا خوردن خوشمون میاد و لذت میبریم. ولی وقتی میگن کوشش کن که موفق بشی، میگیم شاید سرنوشت ما این نباشه، شاید تقدیر ما چیز دیگه باشه، شاید خدا چیز دیگری خواسته باشه. مولوی میگه چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. بیتا خیلی روانشناسانن. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. هر جا که میل داری قدرت خودتون میبینی. و اندر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. اونجایی که دوست نداری کاری رو بکنی، به خداوند پناه میبری، به خداوند حواله میدی و میگی خداوند این کار رو انجام داد. اون داستانی که مولانا آورده که یه آقای رفت بالای درخت شروع کرد به دزدی، صاحب باغ اومد و گفت چه کار میکنی؟ خب ایشون میتونه صادقانه بگه من گشنم بوده یا مثلا میوه دوست داشتم آدم میوه بخورم، اما به جایی که اعتراف کنه که اشتباه کرده، میگه این درخت خداست، اینم میوه خداست، منم بنده خدا، مجبورم که بیام اینجا دزدی بکنم و شما هم حق ندارید. اگه شما به من اعتراض کنید مستقیما به اراده خدا اعتراض کردی. مولانا مثل ابن سینا در این جور مواقع میگه این شخص رو بگیرید و به یه درخت ببندید و کتکش بزنید. اگر گفت چرا داریم میزنید، بگو من مجبورم بزنم، سرنوشت من اینه که شما رو کتک بزنم. اگر تسلیم شد، معلوم میشه اون دزدیش هم واقعا با یه جبر آگاهانه انجام داده. اگه تسلیم نشد و اعتراض کرد، معلوم میشه اون موقع برای توجیه خطای خودش اعتراض کرد، توجیه خطای خودش به جبرگرایی رو کرده. در یه جای دیگه مولانا میگه گفت دزدی شهنه را کی پادشاه، آن چه کردم بود آن حکم اله. یه دزدی گفت که من به فرمان خدا دزدی کردم، تقدیر من این بوده که دزدی کنم. بعد شهنه هم اونو گرفت و کتکی زد، گفت شهنه آن چه من هم میکنم حکم حق است، ای دو چشم روشنم. یه داستانی مولانا در دفتر ششم آورده، خیلی داستان زیبایی است. مولانا میگه محمود غزنوی خیلی به ایاز توجه میکرد. ایاز نوکر محمود غزنوی بود و به اندازه 30 نفر به او حقوق میداد و همه اعتراض میکردن که آخه شما چرا به یک نفر دارید به اندازه 30 نفر حقوق میدید؟ محمود غزنوی هیچی نمیگفت. یه روزی محمود با اون افراد حسود معترض از شهر خارج شدن، از دور یه کاروانی رو دیدن. محمود به یکی از این افراد گفت برو ببین که این کاروان از کجا میاد. رفت و اومد، گفت که از شهر ری میاد. گفت به کجا میره؟ گفت واقعا نپرسیدم من. یه نفر دیگر رو فرستاد. اون رفت و اومد، گفت که میخواد به شام، به یمن بره. گفت که میخواد چه کالایی به یمن ببره؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد. نفر بعدی رفت و اومد، گفت که میخواد کاسه های ساخت ری رو ببره یمن بفروشه. گفت از یمن چی میخواد وارد کنه به ری؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد. مولانا میگه 30 نفر رو فرستاد، 30 تا جواب برای او آوردن. بعد بهشون گفت در یک چنین موقعیت مشابهی من یک بار ایاز رو فرستادم، رفت و چنان تحقیقات کاملی کرد که وقتی برگشت من 30 تا سوال ازش پرسیدم و به 30 تاش جواب داد. من فهمیدم این آقا بنزی 30 نفر عقل داره، به همین خاطر بنزی 30 نفرم بهش حقوق میدم. داستان خیلی زیباست. اگه تا اینجا تموم میشد، یک داستان زیبایی بود درباره شایسته سالاری و درباره عقل. اما زیباتر میشه اینجا. مولانا یه تیکه به یه موتیف رو در واقع به داستان اضافه میکنه. به محض اینکه اون افراد معترض حسود متوجه میشن که شکست خوردن در اعتراضشون، بلا فاصله به جبر متوسل میشن و میگن که سرنوشت ایاز اینه که آدم دقیق و باهوش و محتاطی باشه و سرنوشت ما هم اینه که آدم های در واقع حواس پرت و بیهوش و حواسی باشیم و کارامونو خوب انجام ندیم. پس بگفتندان امیران کین فنی است، از عنایتهاش کار جهد نیست. او با کوشش به اینجا نرسیده. قسمت حق است مه را روی نقض، داده بخت است گل را بوی بخت، بوی نقض. همونطور که بوی گل مال خودش نیست، از خداست، همونجورم بهره هوشی ایاز از خداست، بهره هوشی ما هم از خداست. ما کودنیم و او باهوشه و شما نباید به او حقوق بیشتری بدید و به ما حقوق کمتری بدید. اینجا مولانا باز میگه که داره بر قضا بهانه میده و حالا به این بیت نجات بخش مولانا توجه کنید. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. به قضا حواله نده، به تقدیر حواله نده، جرم خودت بود. تو چرا داری جرم خودت رو به سرنوشت نسبت میدی؟ من همیشه وقتی این بحث رو میگم واقعا دلم خون میشه، چون هزاران، بدون اغراق میگم، هزاران موضوع سیاسی و اجتماعی در جامعه ما وجود داره که همه اینجوری تفسیر و تعبیر شدن. در کتاب تاریخ جهانگوشای قزوینی این تیکه درخشان اومده که این تیکه که خون واقعا در واقع باعث میشه آدم خون بباره از چشم. میگه که مغول‌ها به بخارا حمله کرده بودن، شهر بخارا رو نابود کرده بودن، آدم‌ها رو کشته بودن، به بیگاری گرفته بودن، نوکر کرده بودن، هر بلایی که می‌خواستن سرشون آورده بودن، زن‌ها رو به کنیزه گرفته بودن، مسجدها رو به طویله‌های حیواناتشون تبدیل کرده بودن. اشتباه گفتم؟ چی گفتم؟ جهانگوشه ببخشید. در تاریخ جهانگوشه جوینی، ممنونم واقعا. تصحیح استاد بزرگ محمد قزوینی. خب مسجدها رو به طویله ها تبدیل کرده بودن، صندوق های قرآن ها رو در واقع به کاهدان تبدیل کرده بودن، کاه و جو و این چیزها داخل این صندوق ها می ریختن. علمای بزرگ بخارا رو به عنوان نگهبان اسب و خر و اینا گرفته بودن و اینجوری همه چیز رو ویران کرده بودن. یک گفتگوی جوینی آورده بین دوتا عالم بزرگ در این زمان، ایشون میگه فلان عالم بزرگ و فلان عالم بزرگ مغول‌ها گرفته بودن، سر دوتا اسب رو به اینها داده، افسار دوتا اسب رو به اینها داده بودن و اینا رو برده بودن گذاشته بودن که از این دوتا اسب مراقبت کنن. قرآن‌ها زیر دست و پای این اسب‌ها افتاده بود، اسب‌ها سر اونها پهن ریخته بودن، شهر ویران شده بود، مردم نابود شده بودن. یکی از اینها پرسید نظرت درباره این واقعه چیه؟ او گفت خاموش باش، باد غیرت حق است که میوزد، چنگیز خان رو خداوند بر سر ما فرستاده و ما باید تسلیم باشیم. ببینید تموم شد، تمام اون ماجرای عظیم با تمام اون ابعادش با تمام اون عللش تموم شد. از این جهت دوستان واقعا خواهش میکنم به روش تاریخ نگاری مورخان ما در قرن هفتم و هشتم مراجعه کنید. همه جا در تبیین و تحلیل مسائل تاریخی از جبر استفاده میکنن، هر چیزی که میخوان بگن پای جبر رو به میون بکشن. در همین زمانه خودمون در ژاپن زلزله میاد 8 ریشتر و هیچ کسی خون از دماغش نمیاد، هیچ آسیبی به هیچ جا وارد نمیشه. در بم عزیز ما زلزله میاد 6 ریشتر، کمی کمتر یا بیشتر، 40,000 نفر آدم کشته میشه و شما پیام های علمای دینی ما و برنامه های رادیو و تلویزیون ما رو در اون زمان اون زلزله بخونید و بشنوید و ببینید. همه جا میگن که خداوند اینو خواسته، این اراده خداست، آزمایش خداست برای ما و ما باید تسلیم باشیم. وقتی که ما اینجوری میگیم از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. این همون معنای حرف عمیق مولاناست که جبرگرایی بیش از آن که استدلال فلسفی پشتش باشه دلیل روانشناسی پشتشه. یعنی ما میخواییم فرار کنیم از مسئولیت‌های خودمون از طریق انداختن بار مسئولیت به دوش جبر. دلیل سوم برای جبرگرایی آرامش یافتن از طریق توسل به جبر در سختی‌ها و بیماری‌هاست. به شکل فردی دارم میگم ها. شما ببینید آدمایی که اصلا جبرگرا نیستن بیماری میگیرن و دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن، بلافاصله میگن خدا خواسته و با همین گفتن خدا خواسته و اینکه سرنوشت ما این بوده و تقدیر ما این بوده حالشون خوب میشه. از این بدتر یه پیشفرض دیگه هم داریم که خداوند هر کی رو بیشتر دوست داره سرنوشت بدتری براش مقدر میکنه. اون وقت هرچی ما زندگیمون متلاشی تر میشه میگیم خدا ما رو بیشتر دوست داشته و ما خیلی کیف میکنیم که هر روز داریم بدبخت‌تر میشیم، چون سرنوشت ما سرنوشت یه آدم مقربه. در واقع ببینید شما مراجعه کنید به انگیزه های جبرگرایی در آدم ها، میبینید که غالبا آدم ها یا در زمان بیماری ها یا در زمان مشکلات یا در زمان تصادف ها یا در زمان جنگ ها یا در زمان مصیبت هاست که به جبرگرایی گرایش پیدا میکنن، به خاطر اینکه این جبرگرایی یک آرامشی میده. من در ادامه به این موضوع یه اشاره مختصر دیگه از حیث اجتماعی میکنم. دلیل بعدی برای گرایش به جبر و غلبه اشعریت فرار کردن از وظیفه های اجتماعی و فرهنگی ماست و دینی ما. مولانا در سوره یاسین میگه که کسانی هستن وقتی بهشون میگید به فقرا کمک کنید میگن اگر خدا میخواست به اونها پول میداد. همین که خدا به اونها پول نداده یعنی خدا میخواد که اونها فقیر باشن. اگر ما به فقرا کمک بکنیم نظم مورد نظر خدا رو به هم زدیم و باعث شدیم که در واقع خلاف اراده خدا عمل بشه و خدا خواسته که ما پولدار باشیم و ما وظیفه‌مون اینه که از پولی که داریم محافظت کنیم. این در سوره یاسینه. این موضوع واقعا وجود داره. غالبا در جاهای مختلف ما برای اینکه اون وظایفی رو که بر دوش داریم انجام ندیم در واقع به دنبال اشعریت و جبرگرایی میریم و فرار کردن از مسئولیت‌های دیگه، که مثلا مولانا میگه مرمقی را گفت مردی کی فلان هین مسلمان شو بباش از مؤمنان، گفت اگر خواهد خدا مؤمن شوم ور فزاید فضل هم موقن شوم، گفت می خواهد خدا ایمان تو تا رهد از دست دوزخ جان تو، لیک نفس نحس و آن شیطان زشت می کشندت سوی کفران و کنشت. در واقع بهش میگه ایمان بیار، میگه خدا نمیخواد که من مؤمن باشم، خدا میخواد که من کافر باشم. در جای دیگه هم مولانا به این موضوع اشاره میکنه. خب بریم سراغ سومین گروه بزرگ دلیل‌های غلبه اشعریت، اونم دلایل اجتماعی و تاریخی هستند. من در اینجا هم به 4 مورد اشاره میکنم. گذشته از اون دلیل قرآنی و گذشته از اون دلایل روانشناختی، پاره ای علتهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هم به شکل کلان نه به شکل فردی باعث شدن که ما در طول تاریخ به طرف جبرگرایی بریم. اولین و شاید مهمترینش به نظر من دفاع حکومتها از جبرگرایی و اشعریت بوده. یعنی غالبا در طول تاریخ حکومتها طرفدار اشعریت بودن. دلیلش هم دوستان عزیز خیلی روشنه. اگر یک حکومتی بتونه وارد ذهن شهروندان بکنه که حکومت من برآمده از اراده خداست و تقدیر شما اینه که زیر دست من باشید، اگر یه حکومتی موفق بشه این کارو بکنه، شهروندان رو از درون خلع سلاح کرده و هر گونه روحیه مبارزه و انتقاد و اعتراض رو در اونها کشته، اگر یک ملتی بپذیره که سرنوشتش اینه که محکوم چنین حاکمیتی باشه، این ملت مطیع خواهد شد و رام خواهد شد و هیچ گونه اعتراض و انتقادی نخواهد کرد. شاید اولین کسی که به شکل آگاهانه این نکته رو فهمیده معاویه ابن ابی سفیان باشه. ایشون فهمیده بود بر ملتی که به اختیار و به آزادی اعتقاد داره نمیشه حکومت کرد، بر ملتی که اهل اعتراض و انتقاده نمیشه حکومت کرد. ما باید مردم رو متقاعد کنیم که سرنوشت شما اینه که از ما اطاعت کنید. اعتراض شما به ما اعتراض شما به خداست. بنابراین اگر مردم به این درجه رسیدن، دیگه ما به هیچ سوار نظام و پیاز نظامی احتیاج نداریم. اونها از ما حمایت خواهند کرد و مطیع ما خواهند شد. در دوره امویان که اولین جوانه‌های شوم جبرگرایی رو ما میتونیم شاهد باشیم از طرف حکومت اموی، به دوره عباسی که میرسیم، چند نفر از عباسیان از جمله مأمون و هارون و معتصم طرفدار اختیار و طرفدار اعتزالن تا اینکه حکومت به متوکل عباسی میرسه و مهمترین شخص در تاریخ ما، در تاریخ اسلام که دیگه نهادینه کرد جبرگرایی رو در فرهنگ ما، متوکل عباسیه. ایشون با دفاع قاطع از اشاعره و با کشتن معتزلی ها و با قرار دادن اشعریت به عنوان مذهب کلامی رایج، برای همیشه جبرگرایی رو در فرهنگ ما نهادینه کرد. همینطوری که به جلو میایم، حکومت های دیگه هم از جبرگرایی دفاع میکنن تا در کشور ما نوبت حکومت به سلاجقه میرسه. سلاجقه در کشور ما مهمترین گروهی هستن که فهمیدن اگر ایرانی ها جبرگرا بشن به راحتی میشه بر اونها حکومت کرد. به همین خاطر نظامیه های بغداد رو درست کردن و در نظامیه های بغداد که در سراسر کشورهای اسلامی، در سراسر قلمرو عظیم حکومت ایرانی پراکنده بودند و استوار بودند، بزرگترین معلمان مثل غزالی رو به کار گرفتن تا گزاره‌های اشعری رو وارد عمیق‌ترین لایه‌های ذهن مردمان این کشور بکنن. آقای دکتر شفیع کدکنی، خداوند حفظشون کنه، جمله درخشان در این باره داره. ایشون میگه خدمتی، این جمله رو واقعا باید با آب طلا بنویسیم و همیشه یادمون باشه، میگه خدمتی که تفکر اشعری به استقرار حکومت سلاجقه کرد، هیچ سوار نظام و پیاده نظامی این خدمت رو نکرد. یعنی به جای اینکه هزاران سرباز استخدام کنیم تا پایه‌های حاکمیت سلاجقه استخدام کنن تا پایه‌های حاکمیتشون تثبیت بشه، مردم رو به طرف اشعریت کشیدن. از این جهت مردم مطیع اونها شدن. دوستان، یکی از فرازهای، یکی از بخش‌های تلخ تاریخ اسلام رفتاری است که مسلمانان و حاکمان با معتزلی‌ها داشتن. واصل ابن عطا که در واقع بزرگترین تئوری پرداز اعتزال هست، ایشون کشته شده. قیلان دمشقی کشته شده. عرض کنم خدمتتون معبد جوهنی یا جوهنی کشته شده. کسانی که از اختیار دفاع کردن کشته شدن. من اینجا به یاد سخن عمیق هرمان هسه میفتم. هرمان هسه در کتاب دمیان نمیخوام حرفیشو تایید کنم همشو، یه بخشیشو دارم تایید میکنم. هرمان هسه میگه دلیل این که همه ما از قابیل بدمون میاد اینه که قابیل یک انسان نشانداره. انسان نشاندار یعنی انسانی که با بودنش جلوی بودن ما علامت سوال میذاره. یعنی وقتی که ما به اون نگاه میکنیم، در بودنمون و در فکرمون و در نظام اندیشگی خودمون به تردید میفتیم. میگیم اگر این درست زندگیش، پس ما داریم چه کار میکنیم؟ اینه که واقعا ما این همه از صادق هدایت میترسیم، بیچاره بدونه که کاری انجام بده، یک دلیلش اینه که او صادقانه زندگی خودش رو زیسته، اما بودن او علامت سوال جلوی ما و باورها و اعتقادات ما میذاره، از این جهت نمیتونیم تحملش کنیم. آدمهای بزرگ عموما این وضعیت رو دارن. حالا من با وام گرفتن این تعبیر از هرمان هسه میخوام بگم طرفداران اختیار انسان، انسانهای نشانداری هستند. از این جهت جامعه اونها رو نمیتونه تحمل کنه. شما آدمی رو در نظر بگی در اطرافتون که دائما میخواد خودش بفهمه، خودش یاد، خودش تصمیم بگیره، خودش انتخاب کنه، اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، ببینید که ما چقدر بدمون میاد، به هر قیمتی شده او رو حذفش میکنیم و ساکتش میکنیم و طردش میکنیم. به همین خاطر دوستان، هر حکومتی در طول تاریخ ایران روی سر کار اومده، حتی اگر با شعار آزادی سر کار اومده، در کمتر از 10 سال به سرعت به طرف اشعریت رفته، به خاطر اینکه فهمیده بر یک ملت آزاد انتخابگر نمیشه حکومت کرد، بر یک ملت طرفدار جبر میشه حکومت کرد. دومین دلیل اجتماعی نهادینه شدن اشعریت در فرهنگ ما، تبیین هنری اشعریت در ادبیات فارسیه. تو پرانتز میگم دوستان، مطلقاً قصد بی‌ادبی و ادبیات ندارم. میدونید من رشتم ادبیاته و با همه وجود عاشق ادبیاتم، ولی در ادبیات ما چیزهایی وجود داره که مخربن و ما اگر مراقب اینها نباشیم آسیب‌های فراوان به ما میخوره. این پرانتز ببندم. ادبیات گرانسنگ فارسی با این زبان شکرین و جادویی فارسی، متاسفانه بخش اعظمش در کار تبیین جبرگرایی قرار گرفته. یعنی شما به بزرگترین شاهکارهای کشور ما اگر نگاه بکنید، در این شاهکارها شما میبینید که جبرگرایی داره تبلیغ میشه، نه اختیارگرایی. در صدر تمام اینها با کمال دریغ سعدی شیرین سخن و حافظ بزرگ قرار دارن. انقدر این دوتا آدم بزرگن که آدم دلش نمیاد از اونا انتقاد کنه، ولی حقیقت و زندگی ایرانی ها مهمتر از حافظ و سعدی و هر کسی دیگری است. از این جهت ما باید مراقب این قسمت باشیم. هر کسی به سراغ حافظ و سعدی بره، چنان تحت تأثیر جادوی شعر این دو بزرگ قرار میگیره که ناخواسته جبرگرا میشه، چه خودش بخواد چه نخواد. اینی که مرحوم کسروی یک جشنی هر سال برگزار میکرد و تعدادی کتاب آتیش میزد که یکیش هم دیوان حافظ بود، یک دلیل مهمش این بود که میگفت این کتاب به ما جبرگرایی القا میکنه. و وقتی که ما جبرگرا میشیم، اراده اجتماعی ما، قدرت مشارکت ما در زندگی سیاسی و اجتماعی نابود میشه. من با کارشون موافق نیستم، ولی واقعا ما باید مراقب این موضوع باشیم. من با نهایت احترام به حافظ عزیز فقط چند تا بیت میخونم تا شما ببینید که حافظ چجوری با زیباترین شکل‌های ممکن جبرگرایی رو به خورد ما میده بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. در اختیار به روی ما باز نشده، بهتره که ما رضا بدیم به هر اتفاقی که میفته. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. امیدوارم، فکر کنم دو تا بیت رو با هم قاطی کردم، درست گفتم؟ خب آنچه استاد ازل گفت بگو آن کردم، ببخشید. نقش مستوری و مستی یعنی پاکدامنی و ناپاکدامنی به دست ما نیست. خداوند بعضی رو پاکدامن آفریده، بعضی رو ناپاکدامن آفریده و ما هیچ گونه اختیاری در این وسط نداشتیم. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ دوستان، یکی از بزرگترین پارادوکس های اشاعره اینه که اگر خدا فاعل و خالق افعال ماست، افعال بد ما چی؟ آیا خدا خالق اونا هم هست یا نه؟ اگر من راست میگم، خب خدا راست گفته، ولی اگر من دروغ میگم چی؟ خدا دروغ گفته یا من دروغ گفتم؟ عده زیادی از اشاعره به صراحت میگن خدا دروغ گفته، عده دیگه هم یه توجیهات دیگه میکنن. حافظ میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. من میدونم وقتی که من دزدی میکنم خدا در واقع دزدی کرده، وقتی من دروغ میگم خدا دروغ گفته، وقتی خیانت کردم خدا خیانت کرده، اما بی ادبیه بگم خدا این کارو کرده، میگم من این کارو کردم فقط به خاطر رعایت ادب، اما خودم میدونم که من کاری نبودم و جنایتکار واقعی کی بود؟ خداوند بود. در اینجا میبینید کاملا اشعری رو، تفکر اشعری رو داره میاره. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. سرنوشت ما اینه که بدنام و رند و لاابالی و گناهکار باشیم. سرنوشت ما اینه، اگه نمیپسندی برو سرنوشت ما را عوض کن. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. و این بیت که واقعا دیگه خیلی ویرانگره. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. اگه کسی همین بیتو بپذیره واقعا دیگه خودش رو کاملا بدبخت میکنه، یعنی هیچ گونه اراده‌ای برای ساختن زندگی خودش نخواهد داشت. یکی از مهمترین بنابراین علل این که جبرگرایی به شکل کلان در فرهنگ ما نهادینه شده، تبیین هنری اشعریت توسط بزرگانی مثل حافظ و سعدی در اوج و کسان دیگه بعد از اینا هستند. سومین دلیل اجتماعی تبیین عرفانی جبرگراییه. دوستان، عرفان پدیده ایست که اساساً در بستر اشعریت معنا پیدا میکنه. به همین خاطر در طول تاریخ ما عارف معتزلی هیچ وقت نداشتیم. دقت میکنید عرفان با اشعریت گره خورده و پیوند خورده. من در یک سطح اینو میپذیرم، اما عمومی شدن این امر خصوصی هست که خیلی به ما آسیب زده. یعنی عارفانی که با شهود عرفانی به اون درجه رسیدن، این شهود عرفانیشون به دست خودشون یا دیگران عمومی شده و در جامعه ما راه افتاده، در جامعه ما ساری و جاری شده. من فکر میکنم اگر کسی به طرف عارفان بره و در کتب عارفان مطالعه کنه و سخنان اونها رو بخونه، ناخواسته به جبرگرایی اعتقاد پیدا خواهد کرد. مولانا جز استثناهایی است که در این حالی که به عرفان توجه تمام داره، در این حال طرفدار اختیار هم هست. باید مراقب باشیم دوستان، از این بعد وقتی که به سراغ متون عرفانی میریم، این قسمت جبرگرایی رو مراقب باشیم که به ما صدمه‌ای وارد نکنه. و آخرین بحثی که بگم و دیگه تموم بشه، چهارمین دلیل اجتماعی جبرگرایی در فرهنگ ما، پناه بردن به جبرگرایی در گردنه‌های دشوار تاریخی است. ببینید دوستان، همونجوری که توی قسمت علل روانی گفتم آدم‌ها موقع بیماری و در موقعیت‌های سخت به جبر پناه می‌برن، در سطح کلان هم در کشور ما این پدیده وجود داره. به نظرم این موضوع قابلیت تحقیق و مطالعه رو داره. من نظر شخصی خودم اینه که فرهنگ ما در کشور ما در طول تاریخ، مردمان کشور ما در طول تاریخ هرگاه در یک گردنه تاریخی دشوار قرار گرفتن، گرفتار یک وضعیتی شدن که به هیچ وجه نتونستن از اون وضعیت خارج بشن، برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن از یه سری مکانیزم‌های دفاع روانی جمعی نه فردی استفاده کردن. من در صدر این مکانیزم‌های دفاع روانی به سه تاشون اشاره می کنم. یکی جبرگراییه، یکی عرفانگراییه و یکی هم ریاکاری. یعنی اگر شما به فرهنگ ما نگاه کنید، می بینید که ایرانی ها مثلا در دوره مغول که دیگه هیچ کاری در مقابل مغول ها نمی تونستن بکنن، یک حکومت مرکزی واحد نبود که اونها رو جمع کنه و در مقابل مغول ها اونها رو به فعالیت وادار کنه، بیشترین حجم عرفانگرایی، جبرگرایی و ریاکاری رو شما در فرهنگ ما میتونید ببینید. به نظر من این ستا مکانیزم‌های دفاعی روانی هستن که از در واقع مردم کشور ما در طول تاریخ محافظت کردن. آقای دکتر اسقر دادبه به درستی در این باره میگن اگر جبرگرایی فایده نداشت باقی نمیموند. این که باقی مونده معنیش اینه که فایده داشته، چون زندگی انسانی اینجوره که اگه چیزی فایده نداشته باشه باقی نمیمونه. اگر جبرگرایی باقی مونده، یک دلیلش اینه که در یک جاهایی که ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، با پناه بردن به جبر میتونیم خودمون رو حفظ کنیم تا از اون دوره سخت گذر کنیم و به دوره بعدی برسیم. بنابراین جبرگرایی رو میتونیم یک سازوکار دفاع روانی در نظر بگیریم که ایرانی ها در گردنه های سخت تاریخی که خیلی هم زیاد بودن همواره ازش استفاده کردن. دوستان، امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه. متاسفانه مقدمات من وقت کل جلسه امروز رو گرفت، اصلا وارد بحث جبر و اختیار نتونستیم بشیم. بحث کاملا آماده است، بهتون قول میدم تا کمتر از 15 روز آینده ادامه بحث رو در اینجا یا یه جای دیگه بهتون تقدیم بکنم به یاری خداوند.